KSWB FM, HD3, Los Angeles.
این بخش از برنامه رازها و نیازها را خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، بیمه و سرمایه گذاری به شما تقدیم می کند. تلفن 818-992-9990.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترین رو که دوستان تا یه هفته برای ما تدارک دیدن رو در روز شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 مجدداً پخش خواهیم کرد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
ارادت دارم خدمتتون.
لطفاً.
آقای دکتر، من یه خانم 75 ساله هستم. 4 تا دختر دارم، یه پسر. موفقن، سر زندگی‌هاشونن، دخترها شوهر کردن، پسرم ازدواج کرده، موفق هستن. ولی از اول زندگیم که خودم شناختم همش آقای دکتر دلهره داشتم. ای وای اون چطور شد، ای وای رفت دیر اومد، ای وای نوام رفته رانندگی دیر اومده، همش دلهره دارم، نمیدارم چه کار کنم.
خب دیگه یه کمی دیره برای این حرف رو. و شما قرار نبوده
در جوانیم همینطور بودم.
نه خب همین عرض میکنم، منم به همینجا میگم دیره برای این حرف رو. مثل که من به شما بگم یه میخی تو پای من بوده تمام عمرم، من عرض کنم راحت نتونستم راه برم. یعنی علت که میگم برای دیگرانه. و خب الان شما معمولا تو این شرایط یه کمی یه آرام بخش میتونه کمکتون کنه و یا حتی چیزای طبیعی و که برای آرام بخش هست که تو فرهنگ ما و توی عرض کنم که عطاری های ما پیدا میشد و میشه، و یا اینکه با یه کسی صحبت کنید که یه مقدار این چیزی رو که انقدر شما در ذهنتون جا انداختی دور کنید. چون ببینید عزیز، مثل این که من و شما الان تصمیم بگیریم فارسی بلد نباشیم. یعنی من به شما بگم لطفاً دیگه از این بعد فارسی بلد نباشید. شما که نمیتونید فارسی بلد نباشید، ممکنه فارسی حرف نزنید. شما طی این مدت همطور که اشاره کردید از کودکیتون هم بوده، آدم مضطرب و نگرانی بودید و این نگرانی به این صورت همینجوری ادامه پیدا کرده، کاری هم براش نکردید و حالا هم که خب معمولاً و متأسفانه با گذشت زمان بدتر میشه. برای اینکه اشکال کار اینه که آدم نگران حوادثی رو که خوبه ضبط نمی کنه. اون فکرهای بدی که می کنه، مثلا هزار دفعه فکر کرده که بچهش چیزی شده هیچیش نشده، اونا رو به حساب نمیاره. ولی اگر برای بچه یک کسی دیگه اتفاقی افتاده، اینو برای میذاره به حساب این که بی خودی نبود، من ناراحت بودم. ببین یه چنین چیزی هم میشه، یعنی یه استدلال کاملا غیر واقع بینانه، غیر عاقلانه. یعنی این کار شما کردی تو به اینجا رسیدی. به همین جهته که موضوع اصلی استراب و افسردگی و خشم و خجالت و گناه ناشی از عدم توجه به واقعیت و استدلال درست عقلی برای تجزیه و تحلیل اوضاع است. حالا در سن من و شما یه مقدار کار مشکله، برای که اینقدر بهش عادت کردیم که ای بسا به مرحله اعتیاد رسیده و ضمناً هم در یه فرهنگی مانند فرهنگ و جامعه ما وقتی که یه زنی یه مردی بگه من برای بچه‌ام نگرانن، میگن وای چه پدر مادر خوبی، اونی که همچی حرفایی نزنه میگن چقدر بیخیاله و حواسش به خودش هست و به چیزای دیگه. اینه که معمولا ما رو تشویق هم میکنن که حتی بیش از اونی که نگرانیم هم خودمون رو نگران نشون بدیم و در نتیجه به مرور زمان تبدیل میشیم به موجود نگران و بعدم دلایلش رو میدونیم عزیز من. این بعد از بحث مربوط به پرورش و تعلیم تربیت کودکان که توی تقریبا 65 ساعت به آخر رسید از تولد تا 19 سالگی، اولین سی دی و دیویدی که اون رو بیرون دادم درباره ترس و اضطراب و وحشت بود، برای که این بزرگترین موضوع مسئله و مشکل همه مردم در تمام طول تاریخ بشر بوده و همچنان هم هست. هیچ مشکلی، مسئله گرفتاری، بیماری بدتر از این نیست و به همین جاست که شناخته شده از طریق برخوردش هم باشو میدونیم، ولی خب شما اقدامی نفرمودید. حالا هم تنها دو راهی که دارید، یک همطور که عرض کردم یه آرام بخش که این سیستمی رو که بی خودی تحریک میشه و برانگیخته میشه رو از کار بنازید، دو اگر دلتون میخواد با یه کسی صحبت کنید کمی کمک کنه در یه زمینه‌هایی شاید شما حاضر به یه تجنظر باشید. کار ساده‌ای نیست، برای که عرض کردم این کارو ده ها صد ها هزار بار انجام دادید که همینجوری نگران کسای مختلف باشید و ضمناً پاداش هم گرفتید، چون به عنوان مادر یا مدن مادر بزرگ خوب، نه مادر بزرگی که خودخواه است و به فکر خودش، شناخته شدید. اینه که چیکارش میشه کرد عزیز، اینه که همین دو تا راه رو دارم، حرف واقعا دیگری ندارم. نمیخوام وارد بحث بشم چرا چنینه، نمیخوام بگم که این اتفاقاً یه نوع بدیه اگر به عنوان نوراتیک انگزایتی یا استراب عصبی باشه، اتفاقاً هیچ ریشه‌اش هم ریشه‌ای خوبی نیست. یعنی حالا چون عرض کردم نمیخواستم وارد این گفتگو بشم، ریشه‌اش اصلا تنفره، تنفر از خود، از دیگران و از زندگی. خیلی چیز خوبی نیست، اتفاقاً درست برعکس، به میزانی که ما اینجوری هستیم آدم خوبی نیستیم. و علاج هم این است که ما قرار نیست وقتی کسی دیر میاد، وقتی کسی میره سفر فکر کنیم ممکنه براش خطر اتفاق بیفته و مثلا بمیره. چرا؟ برای چی باید؟
حتی که منفی میکنم آقای دکتر. خب بله. در مورد همه چی؟
خب دیگه به همین جهت است که عرض کردم. ببینید حالا چون فرمودید فکر منفی یعنی چی؟ یعنی من میرسم به جنبه بد یک ماجرا. چرا میرسم به جنبه بد ماجرا؟ در درون من یه خشمی متوجه اون آدم هست که چرا مثلا
اصلا وابسته هستم آقای دکتر.
نه خب باز دیگه بدتر شد.
الان راه دور آمدم سوئد به خاطر نوام و دخترم، در حالی که در سن من مسافرت خیلی کم باید بکنم.
خب باز ببینید شما میخواید چون فرمودید من چاره‌ای ندارم، اصلا نشانه خوبی شما نیست عزیز. ببینید شما وقتی به من بفرمایید من برای شادی خودم و شادی اونا میرم خیلی خوبه، ولی من وقتی نگران اونا هستم و یا وقتی که میام اینجا اینا میرن بیرون نگران میشم که علامت خوبی نیست عزیز. پس چه تفاوتیست بین منی که با اشتیاق مثل همون بچهی که ببینید همون نوه شما وقتی شما رو میبینه چقدر خوشحال میشه، چقدر به فکر شماست، وقتی شما میرید از نبودنتون ناراحته، نه اینکه فکر کنه ما اون بزرگ رفت اتفاق بدی براش میفته. چرا؟ برای که محبتش و میلش به شما با خوبی همراهه، با شادی همراهه، با لذت همراهه. هر وقت شما به ذهنش میاید فکر کنه مام بزرگ مثلا منو بغل میکنه، منو ناز میکنه، تشویقم میکنه، نوازشم میکنه، یه چیزی به من میده، یه چیزی برای من آورده. خب پس بنابراین شما وجودتون برای نوتون شادی، لذت، خوشحالی، امید، خوبی، همه ایناست. نتیجتا به دلیل نداشتن اونا دلش برای شما تنگ میشه. اما من وقتی که بچه هامو نمیبینم نگران میشم بلایی سرشون نیومده باشه، اتفاقی براشون نیفتاده باشه، تلفن نکرد، یه چیزیش نشده باشه، دیر کرد، تصادف نکرده باشه. بله. خب همینه که اینا خب خوب نیست دیگه. بنابراین اون حرف شما رو میفهمم. عرض منم به شما اینه که میتونید براش کاری بکنید، نه زیاد، ولی چون میدونم بیشتر آدم ها نمی کنند، عرض من این است که این دوتا راه منه، یه آرام بخش و یک عرض کنم کوچش گفتگو با یک کسی که توی این موضوع آشناست و میتونه منو کمک کنه، ولی تأثیر و تغییرش در من محدود، برای اینکه به اصطلاح این امریکایی‌ها هم کمه هم دیر، too little too late، یعنی یه مقداری دیر است و از کنم کم. بنابراین فعلا با همین وضع بسازید، کنارشون هم باشید، ولی هر وقت که این حرفا به ذهنتون آمد بهشون، به خودتون بگید که حضور و وجود اونا باید برای من شادی آفرین و لذت بخش بشم، داری که من برای اونا هستم، چرا من بی خودی دنبال این افکار برم. خود همین حرف به خودتون اگر جدی بگید بعد از مدتی اثر میگذاره و یه مقدار از این حال بیرون میاد. برای اگر من شما چیزی هستیم که دیگه هستیم دیگه.
خیلی
متشکرم. خواهش میکنم. تمنا میکنم. لطف کردید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خداحافظ
شما. برمی‌گردم. در رادیو همراه بفرمایید. الو. بفرمایید خانم. بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام.
سلام. بفرمایید.
من یه خانم 63 ساله هستم. دو ماه شوهرم رو از دست دادم.
متاسفم.
خودم از قبلم از تاریکی و از تنهایی خیلی میترسیدم. الان هم که این اتفاق برام افتاده، بعد از تمام مراسم دخترم با شوهرش اومده بود پیش من، مونده بودن. بعد من خودم فکر کردم که این کار درستی نیستش، بهشون گفتم که نه دیگه پیش من نمونی، بهتره که بدین. الان من یه 20 روزی هستش که خودم تنها هستم. میخواستم این من شما یه راهکاری میدونین که من ترسم و زودتر از بین بره.
نه ببینید، باز مثل مطلبی که بانوی ارجمند قبلی فرمودن، من وقتی تو زندگیم از این که تاریکی باشه و یا در خانه کسی نباشه ناراحت میشم، اینا رو خب اون موقع باید حل میکردم. یعنی درست مثل این است که من پام شکسته، قبل از این که بخوام راه برم باید پا رو درست کنم، نه اینکه حالا راه برم بگم چی کارش کنم. این شماره یک. دو، قرار بوده شمایی که خبر از حال خودتون میداشتید، مثل منی که میدونم یه ساعت دیگه خیلی گرسنه تر خواهم بود پس باید یه کاری بکنم، به فکرش میبودید. الانم در حالی که میتونید کمک بگیرید و حالتون بهتر حتما خواهد شد، ولی اون یه دوره‌ای داره، حداقل چند ماهی ممکنه طول بکشه و تو این مدت برای اینکه این وضعیت تشدید نشه بهتر این است که شما با کمک عزیزانتون یه ترتیب بدید که تنها نباشید، چون تاریکی رو با موضوع روشن کردن چراغ میشه حل کرد. ولی شما قرار نیست که حالا که همسرتون از دست دادید تنها زندگی کنید، یعنی باید با کسی باشید. حالا این میتونه عزیزانتون باشه، اگر ممکنه، اگر زندگی اونا درش تغییری پیدا نمیشه یا تغییر به هر حال نامناسبی، و یا اینکه با کسی، با فردی بر اساس یه قراری که حالا هر چی میتونه باشه زندگی کنه. شما قرار نیست این وضعیت رو تنها ادامه بدید، چون با گذشت زمان معمولا حالتون بدتر میشه، یعنی ترس شما از تاریکی و تنهایی بدتر و بدتر میشه، فشاری که رو شما میاره بیشتره. اینه که در حالی که میتونید این رو از میان ببرید، ولی چون چند ماهی یا کمی ممکنه به سال برسه که بشه کاملا این رو از شما گرفت، اونم تازه شرایطی داره که اوضاع بدتر نشه، خب الان خیلی راحت برگردید همطور که اشاره فرمودید، بگید که من از تنهایی و تاریکی میترسم، پس بیاید ببینیم که با توجه به احتمالات و امکاناتی که داریم چه میشه کرد، و یه فکری در اون زمینه و در اون چارچوب بفرمایید. شما دور
روزا اصلا نمیترسم، تنها نیستم، خیلی دوست دارم، خیلی با هم دیگه میریم این بر، و اصلا روز اصلا هیچ مسئله، یعنی با تنهایی مسئله ندارم، فقط شبه که تو تاریکی رو میترسم، و الان هم که یه 20 روزی هستش که تنها موندم، مثلا چراغا رو روشن میکنم، سعی میکنم یه ذره دیرتر بخوابم، ولی میترسم که بعدها برام عواقبی داشته باشه، مثلا دیر خوابیدنم، عادت به این دیر خوابیدن بکنم، یا اینجور اگر مسئله نداشته باشم فکر میکنم که یواش یواش عادت میکنم.
نه این کارو نخواهید کرد، نه بدتر میشید عزیز، نه این حرف درست نیست، اگر براش کاری نکنید درست نمیشید. اولا ببینید، مثل اینمونی که من به شما برگردم بگم من راحت و آسودم، فقط وقتی سوار هواپیما میشم ناراحت میشم. خب معلومه شما حرف این است که من روز خوبم، کسی نگفته شما عیب دارید، حرف این است که تاریکی مسئله است، تنهایی شب برای شما موضوعه، بنابراین شما هم حالا روز هر جور زندگی میکردید همچنان بکنید، ولی شب باید یک کسی تو اون خونه باشه. بسیاری از آدم‌ها هستن که فقط کافیست شما یه همچین احتمالی رو بدید، خیلی راحت شبا میان توی یکی از اتاقها اونور میخوابم و بنابراین خاطرتون هست از زمنن یه مقدار چراغهای کوچکی میتونید داشته باشید که تو تاریکی نری، چون موضوع تاریکی رو میشه حل کرد با نور، ولی تنهایی خب بگید که اتاقی اگر دارید یا حتما هم دارید. خیلی هم هستن که به هر حال به دلیل اینکه به دنبال یه جایی برای خوابیدن میگردن، خانومی رو میتونید از داشته باشید که شبا او بیاد اونجا، اون زندگی خودشو میکنه، ولی شما خاطرتون هست که در اون خانه کسی هست، یعنی اون راه رو باید پیدا کنید. ولی اینکه شما فکر کنید با گذشت زمان کم کم قوی و نیرومند میشید و میتونید از تاریکی و تنهایی نترسید، حرف درستی نیست. معمولا اوضاع بدتر میشه با گذشت زمان که بهتر نمیشه، بعدن بیماری ها و مسائلی از این قبیل سر کلهش پیدا خواهد شد. اینی که من توصیه میکنم با عزیزانتون مشورت کنید ببینید چه امکانی دارید، و هیچ دلیلی هم برای اینکه ما احساس خوبی نکنیم یا به اصطلاح خجالت بکشیم نیست. آدم باید خیلی راحت و آسوده به همه و اونایی که بهشون مربوطه بگه من از چه چیزی ناراحت میشم یا چه چیزی منو میترسونه، و بعدن ببینیم براش چه کاری میشه کرد. تو این دوران که همچین کاری رو با کمک عزیزانتون میکنید، با یه روانشناس خانم صحبت بکنید، کمکتون میکنه که به تدریج از این حال و وضعیت در بیاد. اون وقت است که یه مقدار راحت تر و آسان‌تر خواهید بود. ولی اینکه راهاش کنید یا از این راههایی که خودتون اشاره فرمودید بخواید برید، حتما به هیچ جا نمی‌رسید. به هر حال صحبت کنید، مطمئن هستم راهی براتون پیدا می‌کنم. ولی خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. مرسی، ممنونم.
خدافظ شما. چنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و همکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لیپوساکشن در قسمت بالای زیر شکم، پهلو، قسمت بالای پایینی کمر و قسمت خارجی کشال ایران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818-900-2700.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی، مشاور فارسی زبان، آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
همزبانان عزیز، خواهشمند است برای مشاوره و راهنمایی در کلیه امور املاک مسکونی و تجاری خود در جنوب کالیفرنیا با من سهیل یغمایی از کمپانی سنتری 21 تماس برقرار نمایید. 818-641-9992 www.homessocal.net 818-641-9992 عضو 08 ایرانی.
فروش استثنایی و ممتاز مرسدس بنز در مرسدس بنز آنهایم با رامین آریان.
رامین آریان هستم، بفرمایید.
میبینم که یک بار دیگه شما و مرسدس بنز آنهایم گل کاشتید. واقعا تبریک داره.
ممنونم، ولی به چه خاطر؟
کسی که این تعداد اتومبیل مرسدس بنز رو تنها در یک ماه بفروشه، نشون میده هم در سرویس و هم در قیمت مورد اعتماد مردمه. برای ماموریتی که انتظارش رو میکشیدی آماده ای؟
مثل همیشه من 100% آمادگی دارم.
بسیار خوب. از امروز شما و همکارانت وظیفه دارید بعد از اتمام قرارداد با مشتریان و در صورت امکان موجودی، مرسدس بنزشون رو در هر جای جنوب کالیفرنیا همان روز با روبان قرمز تحویل بدید. ماموریت شما از این لحظه آغاز میشه.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
میدونی که چند وقت دنبالش میگردم؟
دنبال کی؟
کسی که درکم کنه، کسی که وقت بذاره و به سلیقه من اهمیت بده، کسی که بهش اعتماد کنم و تا آخرش با من بمونه.
به من میتونی اعتماد کنی؟
ای بابا، میخوام خونم رو ریمودل کنم.
خب این که کاری نداره. در دفتر سعید دیزاین استودیو به مدیریت سعید کامکار با تجربه و سلیقه و دقتی که در کار طراحی دارند، هم میتونی بهشون اعتماد کنی و هم تا اتمام طراحی و ساخت پروژه قدم به قدم همراهت خواهند بود. این هم تلفنشونه 949-307-2723.
اوه خیالم راحت شد. گفتی کجا؟
سعید دیزاین استودیو 949-307-2723.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور عزیز.
علاقه بسیار زیادی به شما دارم، تو زندگیم شما بسیار تاثیرگذار.
لطف داری عزیزم. چند سالتونه شما؟
من 22 سالم هست، از ایران مزاحمتون میشم.
چند تا خواهر برادر داری؟ فقط اونم برام جالبه.
ما سه تا برادر هستیم، من آخری هم، با فاصله سه سال هر کدوم.
اوکی، پس یکشون 6 سال، یکشون 3 سال از تو بزرگتره.
بله بله.
چی خوندی، چه میکنی عزیز؟
من بهترین دانشگاه ایران دارم مهندسی برق میخونم، چون راست مهاجرتم به آلمان دارم، آلمانی هم تقریبا الان مسلط هستم و خدمتون بگم که شرایط فرهنگ اجتماعی و مذهبی ایران زیاد قبول ندارم و اقتصاد و حالا اینجور مسائل، برای همین قصد مهاجرت هم دارم. حالا سوالم رو من خدمت شما اول مطرح کنم، بعدن توضیحاتی در رابطهش میدم.
حتما عزیز.
من تو درس و کار و اینا خیلی با اعتماد به نفس سریع میتونم تصمیم بگیرم، راحتم، لذت بخش برام و قوی عمل میکنم، ولی تو مسائل عاطفی یه ذره ضعیف عمل میکنم و تو این مشکل دارم. اینه که مزاحم شما شدم.
خب بذار من برات یه تفکیک کوچولو بکنم که این چیزی که تو متوجه شدی رو بیشتر آدما متوجه نیستن، ولی یه واقعیت. ببین عزیز، ماجرای اعتماد به نفس یا سلف کانفیدنس موضوع این هست که من میدونم و میتونم. به همجاست که اعتماد به نفس فقط دو تا جنبه داره، مثبت و منفی. همه ی آدم ها همیشه اعتماد به نفس دارن، فقط یه ده اعتماد به نفس مثبت دارن میگن میدونم و میتونم، یه ده اعتماد به نفس منفی دارن میگن نمیدونم پس نمیتونم، یا با وجودی که میدونم نمیتونم، میدونم باید این کار بکنم ولی نمیتونم. حالا پس تو مشکل اعتماد به نفس نداری و اعتماد به نفس تو 14 ماه اول زندگی شکل و فرم میگیره، اما اون دومی ماجرای اعتماد به نفس نیست. درسته که یه زمینش داره، ولی موضوع سلف استیم، حرمت نفسه. حرمت نفس برمیگرده به این که من خوبم و خواستنی و دوست داشتنیم، و چون من خوبم و دیگرانم خوبن و من خواستنی و دوست داشتنی هستم، پس من در ارتباط با دیگران موضوع و مسئله و مشکلی ندارم. به عنوان بچه آخر توی خانواده‌ای که فاصلتون این گونه است، که اتفاقا فاصله خوبیه، از اون بابت اشکال نیست، و ستام پسر هستید، دو تا چیز به هم گره میخوره. یکی بچه آخر بودنته، یکی اینکه شما پسر هستید. اصولا ماجرای دختر برای شما یه مقدار مرموز و اسرارآمیز میشه. یک. دوم اینکه وقتی که شما همه پسر هستید، تنها مشکلتون در جهت موضوع پسر بودنتون در این نشناختن دخترتون نیست، بلکه در جهت نشناختن پسرم هست. نتیجتا برداشت و نظری که راجع به خودتون و درباره دختر دارید هر دوتا اشتباه است و با واقعیت ها نمیخونه عزیز.
دقیقا همینطور که شما میفرمایید. من خدمت شما بگم که من تو 4 سال گذشته از دو نفر خوشم میومد که از نظر من زیبا بودن. حالا من میام چرا اول میام فرد زیبا بودن. اولی وارد رابطه شدیم و بعد از یک مدت به من برگشت گفت که تو خیلی خوبی، خیلی نسبت به سنت میفهمی، خیلی مهربونی، هر دختری آرزوش با تو باشه، ولی من اون حسی که نیاز به رابطه تو ندارم به تو، و رفت.
خب ببین، باز همینجا ببین عزیزم، بذار من به تو یه چیزی بگم. یکی از گرفتاری‌های ما که از نظر عقلی و منطقی غلطه، تعمیم بیش از اندازه است، اوور جنرالیزیشن، و یکی نتیجه گیری غلط. اصلا وقتی شما به بحث افسردگی نگاه میکنید، آدمایی که افسرده این دو تا مشکل دارن. هرگز هرگز اینکه یه زنی، یه مردی یا یه زنی رو نخواد نشانه هیچ چیزی و هیچ عیب و ایرادی در طرف مقابل نیست. ابدا. این درست بسی که آدم بره دم مدرسه بچه خودشو برداره بیاد، 20 تا بچه دیگه اونجا منتظره، آدم با اونا کاری نشه، نباید اونا واقعا ناراحت بشن و احساس کنن ما چه عیبی داشتیم که این آقا یا خانم ما رو بر نداشت ببره، اون یکی رو برداشت بود. این موضوع در بسیاری از فرهنگ ها و در ذهن بسیاری از آدم ها از نظر روانی شناخته شده نیست. بنابراین وقتی کسی منو نمیخواد هیچ معنی نداره. به من حتی به اندازه سر سوزن قرار نیست نظرم رو راجب خودم، ارزشم، خوبیم، هرچه، داناییم، هوشم، عقلم، قدم تغییر بدم. متاسفانه بسیاری از ما این کار رو میکنیم. بنابراین او احساس کرده، حس کرده که اون فرض کن کشش رو به سمت تو نداره، اگر میداش فرقی نمیکرد، همون گونه که حالا که نداره. این رو متاسفانه ماها نمیدونیم. گفتم باز مثال اصلیش اینه که شما 100 نفر بچه ایستاده باشن، یه مادر و پدر بیاد بچه خودشو وردار بره، اون 99 تا قرار نیست فکر کنن ما عیب و ایرادی داریم، هیچ، پدر و مادرمون نیومدن ما رو ببرن. اگر بتونیم اینو بفهمیم، بسیاری از ما راحت و آسوده خواهیم بود و بعدن دست به کارها و یا مانورهای عجیب و غریب نمیزنیم.
دکتر دقیقا مشکل من همینه، چون این چند وقت پیشم باز یه رابطه دیگه من از یه فردی خوشم اومد، باز همین حرفا به من زده شد که تو خیلی خوبی و خیلی میفهمی و خیلی مهربونی، ولی من حسی بهت ندارم. من چون به علت همین حرمت نفس پایین کلن فکرم زیاد علاقه خاصی به خودم ندارم، شاید همه مشکلات تو خودم میبینم فقط.
حالا بذار ببخش قطعت میکنم، برای اینکه به دلیل باهوشی و اتفاق بذار من به تو یه چیزی بگم عزیز، لطفاً اینو دقت کن. ما تأثیری که رو دیگران میذاریم تأثیر احساسی است که در خودمون داریم. من اگر احساس خوبی راجع به خودم دارم، وقتی بیام سراغ تو یه جوری در تو زمینه‌ای رو برمی‌انگیزم که منو بهتر بدونی. نمیخوام بگم کاملا نظر تو، و روزی که من احساس خوبی راجع به خودم ندارم تو هم نخواهی کرد. ببین، آدمی که احساس خوبی راجع به خودش نداره چه میکنه؟ یک، به چشم اون آدما نگاه نمیکنه. علت چم این است که فکر میکنه این چشم که به نوعی دریچه یا نوعی آینه وجود منه، به بیرون منعکس میشه، دیگران میدونن. دوم، با سرعت حرکت میکنه، یعنی به اندازه کافی توجه رو نمیده. درست مثل یه فرض کن چراغ قوه ایمونه که تو با سرعت رد کنی و در نتیجه به دنبال چیزی که هستی با وجودی که چراغ قوه روش افتاده اون رو نبینی. و این پیام منفی که من راجع به خودم دارم گرفتاری وجوده. باز بذار به تو یه چیزی بگم عزیز، بسیاری از اوقات چون ما به دلیل باورها و حالات و احساساتی که داریم، وقتی که مثلا به عنوان یه مرد به یه دختر نگاه میکنیم، فکر کنیم مثلا چجوری میشه با این مثلا همخوابه شد، و چون از این موضوع خجالت میکشیم که در مثلا برخورد اول یا حتی برخورد چندم یه همچه حرفی رو بهش بزنیم، ولی فکر میکنیم توی چشم ما اونو تایپ کردن، نوشتن، در نتیجه وقتی به چشم او نگاه کنیم او و بقیه میفهمن، حتی به چشمش نگاه نمیکنیم. بنابراین این پروجکشن و فرافکنی خودش مسئله است، و باز به همین جهت است که آدمی که نه بازی در میاره و تظاهر میکنه، نه، آدمی که احساس خوبی راجع به خودش داره راحت میاد جلو. نمونه برجستش مثل مطلبی که با دو تا شنونده عزیز قبلی یا یکیشون داشتم صحبت کردم، یه بچه کوچولو چون خودش رو خوب میدونه خیلی هم راحت خودش رو نشون میده، به همین جهت که انتظار داره همه ساکت بشن اون خود نمایش بده. چرا؟ برای که فکر میکنه فوق العاده است، حال خودش رو به دیگران منتقل میکنه و معمولا یه زمینه و آمادگی برای دیگران به وجود بیاره. بنابراین سومین عیب و ایراد تو با توجه به حرفایی که با هم زدیم همینه، اون احساس بد خودت رو میندازی رو دیگران و بعدن میگی اونا منو نمیخوان و بعدن یه تأثیر چند درصدی رو اونا میگذاری که واقعا تو رو نخوان. و اینجا باز موضوع و مسئله است. این همون چیزیست که آدم ها وقتی مثلا میخوان برن سخنرانی کنن ممکنه اوایلش ناراحت بشن و بلرزن، چون تا زمانی که راه نیفتادن فکر کنن مردم یه قضاوتی ازشون دارن که چون هیچی نگفتن پس صفره. تا اینکه حرف بزنن بعد وقتی توجه مردم رو میگیرن آروم میشن، به همجاست که میگن بعد از یه دو سه دقیقه احساس خوبی رو داشتن.
دقیقا درست میفرمایید. بعد دکتر یه مشکلی که حالا من دارم سر همین مسائل که خدمت میگفتم، بعد زیاد فکر میکنم، زیاد وابسته میشم، طرف مقابلم حتی من مشکلی توش ببینم باز من تصمیم نمیگیرم که دیگه این رابطه رو ادامه ندم. و یا اینکه مثلا واقعا از دست کسی که دوست دارم مثلا باهاش بودم، واقعا عین اینکه یکی از عزیزترین افراد من مرده باشه، اینقدر برام سخته و اصلا قلب درد میگیرم، نفسم بالا نمیاد، نمیبینم.
خب حالا ببین عزیز، باز دو مرتبه موضوع همینه. فرض کن من و تو سه روز گرسنه، خب بعد بریم یه جایی ببینیم مثلا یه سیب نسبتا گندیده اونجاست، آیا من و تو میگیم فراموشش کن؟ یا اینکه ای بسا یه مقدار خوبشو میخوریم، حتی ممکنه گندشم بخوریم. درست بس که من و تو برسیم اصلا به یه دونه هندونه، سه روز من تو گرسنه ایم، چه میکنیم؟ مطمئن باش ما پوستش هم میخوریم، تخمای اون هندونه رو هم میخوریم. پس چرا؟ این رو من و تو میخوریم با پوستش، علاش یه گرسنه ایم. نتیجتا روزی که من اون احساس تشنگی و گرسنگی رو برای توجه میکنم که شما برای عنوان بچه آخر میتونی اینو داشته باشی، پس همه رو میخوام. دوم، حالا که اینو دارم، گرستم هستم، یه هندونه من دادن، تعارف کنم به دیگری؟ بدمش به کی دیگه؟ سوم، بسیاری از ما در کودکی اگر مادرمون یا کسی که از ما مواظبت میکرده عادتش این بوده که مثلا بره دستشویی در ببنده، و من یه سالم بوده و یه سال و نیمم بوده و پشت در دستشویی ناراحت گریه میکردن و ایشون منطقش این بوده که خب میخوام برم دستشویی دیگه بچه. ما اون ترک شدن رومون اثر گذاشته عزیز. هر زمان که ما رو ترک کنه به هم می‌ریزیم. یعنی وقتی که کودک در سه سال اول بدون اینکه بدونه و راحت باشه، نه اینکه بازی در بیاریم صرف کچ کنیم و یواشکی در بریم، با این درد روبرو نشه که ترکش کردن از ترک شدن اذیت نمیشه. اما روزی که ما در کودکی ترکمون کردن و از اون ترک به وحشت افتادیم و درست مانند آدمی که وسط یک بیابونی یه جنگلی گم شده صدای زوزه حیوانات وحشی هم میشنوه، هیچ دفاعی هم از خودش نداره، اون وحشت میاد سراغ ما. بنابراین نشوندن این است که در چند ماه چند سال اول زندگی، دو سه سال اول زندگی، حالا یا واقعا یا در ذهن و تخیلت این گونه به اصطلاح تنها افتادی. یعنی اینا دقیقاً مثل آدمی که لایه‌های مختلفی از یه موضوع و مسئله است، ولی اینا وقتی کنار هم میان و با هم جمع میشن تبدیل میشه به اون حالی که تو داری میگی. یعنی از نظر من عزیز، تو حرمت نفس کمی داری به دلیل جایگاه در خانواده که فرزند آخر بودی، به خاطر اینکه سه تا پسر بودی، به خاطر اینکه احتمالاً حتی گفتم به دلیل درست ولی انتخاب غلط که ماجرای مادر بوده که مثلا میرفتن دستشویی در روی تو میبستن، همه اینا دست به دست هم داده در تو تمام این حالاتی رو که گفتی به وجود آورده. یعنی اینا موضوعی است که به راحتی میشه فهمیدش. من تو کنفرانس کودک درون مثلا برای تولد تا 14 ماهگی 25 تا تست دارم، یعنی 25 تا سوال دارم، برای 14 تا 36 ماهگی 30 تا، این 55 تا 7-8 تاش دور همین موضوعی میچرخه که تو الان گفتی. چرا؟ برای که اعتماد به نفس، سلف کانفیدنس و حرمت نفس، سلف استیم، مال سه سال اول زندگیست. روزی که تو این سه سال منو تو آسیب ببینیم که معمولا بچه های وسط و آخر میتونن بیشتر ببینن، معلومه که تمام عمرمون میتونیم گیر و گرفتار باشیم اگر نریم براش کاری بکنیم و درستش بکنیم. ولی اونچه که تو داری به من گزارش میدی یه گزارش نسبتا دقیق پیوسته است که یه سیستم و مجموعه‌ای رو داره به من میگه که باش گرفتاری داریم. حالا بگذار ما پیام ها رو بشنویم عزیز، فکرتو بکن در هر مسیری یا تو همین زمینه اگر میخوای صحبت رو ادامه بدی من در خدمت هستم. روی خط باش با هم گفتگو رو ادامه.
ممنون.
خواهش می‌کنم. چنگ ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکیر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز انسینو و اورنج کانتی 310-855-7171 855-7171.
35 سال تجربه. جوزف کره‌ای، مدیر کمپانی شانا اینشورنس. 1-866-90-90-777. برای اطلاع و گرفتن بیمه جدید سلامتی فقط تا 15 اکتبر امسال فرصت دارید. بیمه مناسب برای فرزندان، عمر، تجاری، بیمه گروهی کارمندان. جوزف کره‌ای با لایسنس بیمه در اکثر ایالت‌های آمریکا. 1-866-90-90-777. 1-866-90-90-777. 35 سال تجربه.
دکتر الیوت زرابی، وکیل جنایی. اگر به دلیل رانندگی در حال مستی DUI درگیر مشکلات قانونی شده اید، به دکتر الیوت زرابی مراجعه کنید. دکتر الیوت زرابی در پرونده‌های مربوط به دعاوی خانوادگی، جرایم مربوط به آزار جنسی، دزدی و مواد مخدر شما را از نظر حقوقی و قانونی راهنمایی می‌کند. برای مشاوره رایگان با دکتر الیوت زرابی تماس بگیرید. 877-52-52-9-10-877-LA-LAW-10. عضو صرف 8 ایرانیان.
آموزش خصوصی پیانو به سبک کلاسیک و ایرانی برای همه سنین از مبتدی تا پیشرفته توسط صفا شهیدی، نوازنده، آهنگساز و مدرس برتر پیانو با بیش از 17 سال سابقه تدریس. 818-336-06-75 818-336-06-75. لذت شناخت موسیقی آکادمیک را با صفا شهیدی تجربه کنید.
آیا به دنبال خرید مرسدس بنز هستید؟ از لوکس بودن و راحتی بنز نیازی به سخن نیست، اما یک فروشنده ورزیده و با سابقه میتواند شما را در انتخاب بهترین بنز که با سلیقه و بودجه شما جور در بیاید یاری کند. شما فقط مدل و رنگ ماشین بنز خود را انتخاب کنید. شان فرهمند بنز دلخواهتان را به درب منزل شما می فرستد. 213-222-1137 213-222-1137. شان فرهمند.
سلام، من شان فرهمند، مشاوری آگاه با برنامه هدفمند و قیمتی مناسب، فقط در داونتاون الی موتورز شما را به مالکی خرسند از داشتن اتومبیل بنز تبدیل می کنم.
امروزه بسیاری برای زندگی بهتر دست به مهاجرت میزنند و آمریکا بهترین کشور برای اقامت دائم میباشد. دکتر علی فرهمند، وکیل رسمی مهاجرت با 24 سال سابقه و صدها پرونده موفق اخذ گرین کارت از طریق سرمایه گذاری EB-5, E2, تحصیلی، کار، توریستی و جلوگیری از اخراج، دادرس شما خواهد بود. با دفاتر دکتر علی فرهمند با تلفن 714-932-8809 714-932-8809 تماس حاصل نمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
دکتر ممنون از وقتی که در
خواهش میکنم عزیز.
شما دکتر کودکی فرمودین و اینا، من دکتر مسائل زیاد فکر کردم و از در خاطرات هم نسبتا دریل سوزن هم هست برگرم که بلو شنیدم. من یادم مثلا بچه بودم، مثلا از تنهایی خیلی بدم می اومد، از تاریکی خیلی بدم می اومد، مثلا 4-5 ساله اگه اشتباه نکنم، و اگه مثلا مادر میرفت بیرون دنبال برادرام، مثلا تعریف میکنن که من ادرار میکردم و خیلی ناراحت بودم. یا مثلا من یادم از مادرم میپرسیدم مثلا داری کجا میری، مثلا به من میگفت قبرستون. حالا خیلی هم از این خودش ناراحته، ولی چون به علت روابط بدی هم که پدر مادرم با هم داشتن، محیط شاد و گرمی هم خونه نبوده، واسه همین همیشه هم بچه بودم احساس عدم امنیتی داشتم. مثلا تو خیابون میرفتن اصلا که باید همیشه مواظب باشم اتفاقی قرار بیفته، یا مثلا کلیت عصبی داشتم در بچگی.
ببین عزیز، آنچه که تو داری میگی استراب شدیده، استرابی که زمینای سایکوسوماتیک هم میتونه داشته باشه اگر 6 7 سالگی باشه، با مشکلات مثلا جهاز هاضمه، اسهال یبوستی یا مسئله تنفسی یا برخی از اوقات دگرگونی های دیگه. ببینید حرفایی که تو به من میزنی همون نگرانی است من دارم. ببینید هرگز قرار نبوده مادر تو رو تنها بذاره و بره دنبال خواهر برادرات، با تو رو میبرد. یعنی اشکال کار اینجاست، پدر و مادرها در ایران متاسفانه یه فرضی دارن که بچه یه آدم بزرگیست با ابعاد کوچک. یعنی من اگر الان بچه‌م 4 سالشه و خودم هم مثلا 32 سالمه، اون یه هشتم منه. پس چیزی که الان ازش میخوام، من خودم 8 کیلو بلند میکنم، اونم میتونه 1 کیلو بلند کنه. این نگاه غلطی بوده. یعنی الان حرفایی که تو میزنی، تو با استراب همراهی، ناچار خطر وسواس داری، میتونی زمینه برای افسردگی پیدا کنی و این مجموعه کار دستت میده. اون وقت از جانب دیگه احساس خوبی راجع به خودت نداری. یه مقدار بزرگتر که بشی، چون فکرای بد میکردی بین 3 تا 6 سالی، احساس گناه داری و بنابراین مثلا حتی میتونی تومه خوبی باشی برای یه مقدار باورهای مذهبی یا سیاسی که اساسش بر خشمیست نسبت به دیگران یا ترسیست از یه جایی که آدم یه جوری بتونه خودشو آروم کنه. حرفی که تو به من میزنی عزیز نشون دهنده اینه که اون کودک تو it's a wounded child، یعنی یه کودک مجروحه. برای که این کارا رو نباید کرد. من با دوستان حرفم این است که آیا شما فرض کنید، اگر به پدر و مادرها من صحبت کنم، میگم شما فرض بگیر من شما رو بردم بالای یه ساختمون 50 طبقه، خب بعد پای شما رو میگیرم آویزون میکنم، فقط هم 5 سال. شما تا آخر عمرتون میتونید با یه وحشت ویرانگری روبرو بشید که یک شبی بدون کابوس نتونید بخوابید، فقط 5 ثانیه. بنابراین بچه رو نمیشه 5 ثانیه هم گذاشت و رفت، به همین سادگی. ولی من زورم به پدر و مادرها نمیرسه، چون اونا یه فرضی میکنن که چون به بچه آسیب نمیرسه خب این ناراحت نره. خب بله، منم وقتی شما رو پاتون گرفتم از ساختمون آویزون کردم، من ترس خطری شما رو تهدید میکنه، من شما رو ول نمیکنم، شما بمیرید منم میرم زندان. پس باید خاطرتون هست باشه، اصلا شما رو با دستگاهی 20 شور میبندی، با 17 تا جر و ثقیل که اگر یکیش کار نکرد 16 تا دیگهش کار بکنه، باز شما راحت و آسوده اونجا آواز میخونید. همه همونطوری که تو گفتی تو خودشون ادرار میکنه تو بزرگسالی. بنابراین عزیز موضوع جدیست. من تمام عرضم کوششم خدمت پدر و مادرای خوب عزیز اینه که شما نمیتونید بچه رو از خودتون دور کنید. همونطور که شما وقتی تو شکمتون نمیتونید بگید یه نیم ساعت بخوام بیارمش بیرون بعد دوباره برش میگردونم، به همجاز که وقتی میشتم هم بچه رو میذارن و میرن، من توی مات و مبهوت میمونم چی کار دارن میکنن. از ذهن کودک که درش چه میگذره چرا خبر ندارن؟ چرا نمیدونن با او چه میکنن؟ چرا نمیدونن میان تمام قلاب‌های ارتباطی او رو قطع میکنن و تا آخر عمر این بچه مشکل آشنایی داره، مشکل رها کردن یه رابطه غلط داره، هرگز به کسی نزدیک نمیشه، ترس از نزدیکی داره، ترس از صمیمیت داره، ترس از عشق داره، ترس از ازدواج داره. علتش هم این است که ناچار دور خودش دیواری میکشه که در امن و امان باشه و بنابراین هرگز نمیتونه به کسی برسه. خب ما توی جامعه بزرگ شدیم که مسئله اصلی زنده ماندن بوده، بعدم پدر و مادر در بعضی از فرهنگ‌ها از جمله فرهنگ‌ها فرضشون ترس و تنبیه و کنترل بوده. بچه باید از اینکه بترسه، بعدم کار بد کرد تنبیهش کنیم و بعدم همیشه کنترلش کنیم. ما هم آزادی هر کار دلمون می‌خواد بکنیم، چون کاری که علیهش نمی‌کنیم. من که بچه رو بذارم برم که طور نمیشه. تو امریکا عزیز اگر یه پدر و مادر بچه زیر 12 سال رو تو خونه تنها بذارن برن، به راحتی تا تعقیب قانونی دارن تا مرز حتی زندان یا گرفتن بچه ازشون زیر 12 سال. وقتی اون وقت بعد فرض کنید که من 4 سالم باشه بذارنم برم. چرا؟ برای که تو همین مملکت بی اعتنا به این مسائل وقتی نگاه کردن به واقعیت‌های علمی متوجه شدن این موضوع شوخی نیست. یا بچه رو بذاریم تو اتومبیل و بریم.
بله دکتر، بعد دقیقا همینطور که شما میگید و این تأثیرات رو من گذاشته و یه حسایی دارم که حالا الان خدمتتون میخوام بگم. دو موردی هم به خدمتتون میگم که حتی من تو خوابم بچگی یه مدت راه میرفتم و یادم به خاطر دیده شدن تو خونه مثلا شاید اغراق میکردم در صحبتم، مثلا 1500 تا مثلا آدم دیدم یا از این قبیل چیزها که اون موقع من خیلی دوست داشتم دیده بشم، ولی خب تو درس اینا سعی کردم دیده شدم ولی باز میبینم که توی مسائل عاطفی دیده نمیشم. من خیلی مثلا در زمینه تئاتر و خندوندن دوروریام از بچگی خیلی رفتم تو این کار برای اینکه دیده بشم، ولی خب یه مسئله که برام هست، من کسی که دوست دارم هیچ وقت هیچ خوبی من دیده نمیشه از طرف این شخص. یا مثلا یه حسی دارم که فکر میکنم چون قیافه طرف مقابلم خوبه من براش جذاب نیستم.
نه ببین عزیز، اینا استدلالای درست نیست. بذار به تو یه چیزی بگم. اولا اون که دلت میخواست مردم بخندونی خیلی از وقت اصلا علامت خوبی نیست. نمونش همین آقای رابین ویلیامز که همه رو میخندود ولی بعدن معلوم شد که چگونه ژرف رنج میبرده، چقدر حال بدی داشته و چه غمی وجود او رو گرفته و چه در حقیقت افسردگی که درست عکس اون شادی است که برای دیگران به وجود می آورده. دومی که مثل این مونه که من به تو برگردم بگم من فارسیم اینقدر خوبه یا تو برگردی بگی من اینقدر تسلط دارم از ذره هوشی و عقلی به این رشته ولی من نمیدونم چرا ویولون خوب نمیزنم. خب برای که این کاره نبودی، برای که ویولون نزدی. و یه آدمی میتونه خیلی خوب ویولون بزنه ولی برق سرش نشه، فارسی هم بلد نباشه چون ژاپنی. پس اولین مسئله این که تعمیم نده. ما جنبه های مختلفی داریم عزیز. تو اگر اومدی دست تو شستی اما صورت تو نشستی چی؟ تو اگر اومدی فرض کنین که شلوار پاره پوره کثیفی پات کردی اما کتت خیلی شیک بود چی؟ تو که نمیتونی بگی من نمیدونم این همه پول دادم برای کت چرا شلوارم اینجوری داری. خب شلوار جای خودش شده. موضوع رو دیدی؟ از اولم به تو گفتم تعمیمی است که تو میگی. این شماره یک. دوم، من و تو قراره در این زمینه ها حد خودمون رو بدونیم. حد خودمون بدونیم یعنی چی؟ یعنی تو اگر الان بخوای یه دختری رو در ارتباط باش باشی، مثلا این بین 18 تا 26 تو دنبال آدم 70 سالی که نباید بدی. معناش این نیست که اون عیبی داره، ای بسا آرزوی تو اینه که در 70 سالگی اونجا باشی. پس موضوع نیست عزیز، مسئله نباید با هم مخلوط کرد. تو یه دایره ای داری بین مثلا 18 تا 26 حالا این 18 و 26 تو همه زمینه هم هست. یه کسی فقط به خاطر این که ژاپنی یا امریکایی تو رو نمیخواد، برای که تو ایرانی هستی، همونطوری که تو یه ژاپنی یا یه امریکایی رو نمیخوای برای که ایرانی نیسته. موضوع رو نباید با هم مخلوط کرد عزیز. و بعدم چون ببین چرا من به تو گفتم تو مشکل داری برای که 3 تا پسری، برای که نگاهت و نظرت نه تنها راجع به دخترها غلطه، دخترها اینجوری که تو فکر کنی نیستن، تو بیشتر حتی نظر راجع به مردا هم غلطه. حتی وقتی تو خانواده این چنین هست خطری وجود داره تو اصلا زیبایی رو زیبایی زنونه بدونی. چرا بسیاری از مردا مثلا فرض کن که میخوان موهای سر و صورت و بدنشون رو بکنن به این دلیل که فکر کنن زیبایی در بیمو بودنه، برای که این رو مثلا در خصوص زن میبینن، در حالی که خیلی زود ممکنه متوجه بشن نه، مرد یه نوع دیگری از زیبایی یا خوشتیپی رو داره که در برخی از موارد عکس یه خانم. اینو متوجه نیستن. تو الان برای خودت بخصوصا به عنوان بچه آخر یه تخیلاتی کردی که با واقعیت نمیخونه. یعنی حرفایی که تو میزنی حرفای عمومی شایع است که خیلی ها دارن ولی غلطه، برای که استدلالی نیست. بله تو که نمیخوای مثلا 150 میلیون 200 میلیون زن بگیری یا 300 میلیون عاشق داشته باشی، تو یکی رو میخوای. اون یکی باید تو پیداش کنی و او تو رو پیدا کنی. و جالب اینه که در اون کلیات مثل 18 تا 26 وقتی که باشه بیشترین دلیلی که به هم علاقه من میشید ارتباط و رابطه یا گفتگوه. به همجاست که آدم با هر کی صحبت میکنه بهش نزدیکتر میشه. من تو کار روان درمانی تراپی مراجع یا مریضم وقتی 20 دقیقه نشسته بود روبروی من فکر کنم مثلا 20 ساله میشناسمش. یعنی اینقدر به هم نزدیک میشدیم. درست مثل این مونه که یه جراح قلب من و تو رو باز کنه، بعد از 20 دقیقه او چیزایی میدونه که من و تو راجع به قلبمون نمیدونیم. چرا؟ برای که این نزدیکی و مثلا این خود رو نشون دادن تولید به مقدار زیادی صمیمیت میکنه. یعنی بهش میگن اصلا revealing create intimacy. وقتی من خودم رو ابراز میکنم صمیمیت به وجود میاره. بنابراین وقتی تو یه دختری در چارچوب تو قرار میگیری، تو در چارچوب او همینقدر که با 100 تاشون رابطه بشی، دفعه 20 تاشون میبینید به هم دیگه علاقمند میشید. ولی ما احتیاج به اون نداریم، تو یه نفر میخواد. و بعد اومدی ذهنت رو تو این سن و سال که خیلی عادی و معمولیه روی ماجرای اینکه کی منو میخواد و چرا منو میخواد به نوعی گیر دادی و گرفتار کردی، در حالی که اصلا پرسش درستی نیست. اتفاقی است که میفته، درست مثل این که من و تو وارد یه شهری میشیم، حالا بپیچیم دست راست خیابونش چجوری، خب بعدیان که رفتیم میبینیم دیگه. قرار نیست که از قبل پیش بینی کنیم بلکه چه فرقی در ماجرا میکنی. آنچه که تو داری برای من میگی به عنوان یه موضوع خیلی عادی تو جوانای به سن و سال تو و شاید تو تمام جوانای باهوش و در این حال تخیلی و اونم تو خانواده‌ای که مثلا همه پسر بودن یا همه دختر بودن و ضمناً بچه آخر هست. یعنی من کاملا اگر تو این حرفا رو می‌زدی میگفتی بچه چندمم، مطمئن بودم که به احتمال بسیار زیاد پیش بینی من بود که بچه آخر. نتیجتاً تو باید این موضوع رو یه بار زیر سوال ببری که آیا کدوم اینا درسته به واقعیت نزدیکه یا هر چیزی از این قبیل، در حالی که این کارو یا نکردی یا اصلا انتظاری هم نیست تو این سن و سال اینا رو به یه نتیجهی برسونی. و به همجاست که من قبل از 22 سالگی اصلا هیچ رابطه جدی رو درست نمیدونم، برای که ما هنوز در حال تغییر و فهم و درک حتی خودمونم به صورتی که قابل قبول باشه نرسیدیم که حالا بخوایم یکی دیگر رو بفهمیم. و بعدم باید درباره این موارد اصولی و اساسی خاطرمون آسوده باشه که در این به واقعیت نزدیک میشه. به همینجاست که همه حرفایی که تو من میزنی همش رو من خیلی عمومی و عادی میبینم که تو همه جوانای باهوشی که راجع به موضوع حاضرن حرف بزنن دیده میشه، ولی نیمش غلطه. یعنی با واقعیت ها نمیخونه. و اون موضوع نگرانی هایی که در ذهن تو هست اصلا ارتباطی به دنیای خارج نداره. نتیجتاً تو قرار عزیز تو آنچه که مربوط به شناخت انسانه که یه مقدار خوندن کتابای مقدماتی در رشته‌های مختلف علوم اجتماعی انسانی از روانشناسی و جامعه شناسی و اقتصاد و علوم سیاسی و حقوق و تاریخ و سیاست فلسفه و اینها گرفته پس که نگاهی کلی داشته باشی و بعدن یه مقدار تجربیاتی تو این زمینه ها و بعدن علاقمند شدن به موضوعایی که اینجا اونجا میتونی پیدا کنی و به تدریج متوجه میشی که خب به یه جایی رسیدی که حالا یه برداشت و دریافت درستی از حوادث و اتفاقات داری و اون نگاه قبلی رو نداری که من باید آنگونه باشم که همه من رو بخوان یا من هر کیو خواستم او هم بخواد با من باشه، چون اون اصلا با هیچ واقعیتی نمیخونه همونطور که تو مثال ها برای تو گفته.
بعد دفعه فرمایشتون کاملا متینه و من باید حالا سعی کنم به این برسم و آخرش هم از شما راه حلایی خواهم گرفت که به این برسم. ولی دوستانم چند تا حس دیگه ای که تو ذهنم هست به ذره آزاردهنده است برامو بگم خدمتتون که من از جامعه نسبت به قیافم یک باستاب کلا خوبی گرفتم و همه تعریف میکنم اینا، ولی خودم همونجوری که متوجه شدید زیاد بهش اطمینان ندارم. من حالا تو ایران نمیدونم در جریان هستی یا نه، الان خیلی همه چیز ظاهر بینی شده، همه بدنسازی میکنن، همه هیکلا پف کرده و دیگه بدنسازی و بادی بیلدینگ. مثلا من همین دختر خانم مثلا به من گفت مثلا بری بدنسازی خوب میشه. مثلا من دو روز داشتم فکر میکردم که چرا من مثلا نرفتم. حالا جاش من میام کل زندگی مشغول درس و علم و این مسائلم، میام خیلی مسئله خودم میبینم.
طبعاً. ببین عزیز بذار صبر کن. بذار من تو چون دارم به پیام میرسم همین یه توضیح. ببین عزیز توی جامعه وقتی که همه چیز تبدیل میشه به یه ظاهر و سطح و بازی یعنی نه واقعیت. از طرف دیگه آدما نمیتونن توانایی های خودشون رو تو زمین های مختلف اجتماعی نشون بدن غیر از شاید فقط مسئله یا علمی یا مذهبی. آدما میرن به سمت چیزهای دیگه بنابراین و بعدم بیکاری بعدم به هر حال یه فد سوشال فد یه هوس اجتماعی پیدا میشه مثل همین ماجرای بدنسازی که درام میفته بدن چه دخترها میرن تو آرایش و یا جراحی پسران میرن توی بدنسازی. خلو بعد تو الان حرفی که زدی باز آزار دهنده بود که من چرا تا به حال نرفتم گویی تو میخواست بری تو بازار برای فروش. ماجرا همینجا اشکال داره. این بازار هست ولی من چرا باید برم تو بازار مثلا عرق فروش ها؟ من که نمیخوام عرق بخرم. من توی امریکا بعضی وقت مثلا وقتی میرم توی مغازه مثلا نوشته اینجا غذای سگ و گربه. خب من اونجا برای چی برم؟ به من چه مربوطه؟ ولی خب یه ده اونجا هستم برای که سگ و گربه داره. یعنی ببین این باز یه کوششی برای این که من باید همه جا همه چی باشم و این خودش یه مسئله است. بعد از اون تو فکر کنی در یه حدی برای سلامتی و زیبایی مهمه یه جایی داره در مقام مقایسه با درست و کارهای دیگه براش بگذار. بعدم حالا فرض کن اصلا اون بدن ساخته بودی و اصلا این دختر خانم تو رو میخواست اصلا چه معنایی داره؟ اگر شما برای هم خوب نبودی اگر تو او رو نمیخواستی کسی دیگر رو میخواستی چه فرقی میکرد؟ باز تو اومدی رفتی تبدیل شدی به این که منم تنها و شما تصمیم بگیری راجب. حالا باز دوباره یه کمی فکراتو بکن بگذار من تو رو روی هولد بگذارم یه کمی دیگه میتونیم با هم صحبت کنیم و البته چون دوستان دیگه هم هستن باید به اونا وقت بدیم ولی روی خط باش. شنگان عجمن بعد از چند پیام بابا باش.
KSWD FM HD3 Los Angeles.
دکتر محمد خسروی جراح پلاستیک و ترمیمی عضو کالج جراحان و دارای بورد تخصصی از انجمن جراحی پلاستیک امریکا متخصص در جراحی بینی، فیس لیف، زیباسازی سینه، تامی تاک و لایپوساکشن. مطب در بیورلی هیلز 310-247-96-50 310-247-96-50 دکتر محمد خسروی جراح پلاستیک و ترمیمی عضو 08 ایرانیان.
زیبایی و تناسب اندام خاص شما و در تخصص ماست.
drkplasticsurgery.com drkplasticsurgery.com
بدین وسیله خبر درگذشت پدر و پدر بزرگ عزیزمان آقای یدالله مهدیانی را به اطلاع عموم میرسانیم. مراسم دفن ایشان جمعه 22 آگست ساعت 1 بعد از ظهر در ایدن مموریال پارک و مراسم یادبود ایشان روز سه‌شنبه 26 آگست در کنیسای ویلبر ساعت 6:30 تا 8:30 برگزار خواهد شد. از طرف خانواده های مهدیانی، لاله‌زاری، میزراهی، شاملو، مرادی، سایانی، سرشار، کهنزاده، فرزام، محبر، بهاری، مترجم و خانواده های وابسته.
به این اطلاعیه از دفتر آقای نظام نژاد برای هممیهنانی که مقیم ایران و امریکا نیستند توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131. به اطلاع کلیه هموطنان عزیز که ساکن ایران نیستند و در دیگر نقاط جهان زندگی می کنند اما خواهان خرید منازل مسکونی در ایالت زیبا و خوشاب و هوای کالیفرنیا هستند می رساند. آنها می توانند بدون داشتن هر گونه مدارک مالی و یا سابقه کار و داشتن اعتبار در امریکا و با پرداخت 30-50% پیش قسط و دریافت 50-70% وام با نرخ بهره های بسیار کم به آرزوی خود رسیده و با دریافت اجاره ماهیانه به درآمد خود اضافه نمایند. برای اطلاع بیشتر و حائز شرایط شدن و همینطور آگاهی از دیگر برنامه‌های وام‌های مسکن با آقای نظام نژاد با شماره 310-775-2131 تماس بگیرید. NMLS number 288631.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت وکیل کالیفرنیا و فدرال. در آمریکا بیشتر مواقع موکلین می توانند پرونده خودشان را از وکیل خود گرفته و به وکیل دیگری بدهند. اگر برای قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج و گرفتن حق و حقوق قانونی فرزندانتان وکیل شما هنوز پرونده شما را به اتمام نرسانیده، بهترین راه این است که پرونده خودتان را به دست توانای دکتر ساسان اخوت بسپارید تا با مهارت از آغاز تا پایان شخصا پرونده شما را پیگیری کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنترو سیتی، اورنج کانتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-9999 و 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
دکتر ممنون از وقتی که باز در اختیار من قرار گذاشتید. سعی میکنم زودتر بگم که وقت دیگر بینندگانم یه شنوندگان گرفته نشه. چون این اتفاق آخری واسه من خیلی تازه است که افتاده، خیلی حسای بدی دارم، مثلا همش رابطهش با یه فرد دیگه تو ذهنم میاد، بعد ما حتی انقدر بهم داره فشار میاد که یه گوشه چشمی بعد ما حتی به خودکشی فکر میکنم. بعدش حتما با نرم جامعه یه ذره فاصله دارم، رابطه ها واسه شون آسونه، میان میرن، این مسائل واسه شون پیش نمیاد، بعد محبت کردن کلامی واسه آسونه، ولی مثلا نوازش کردن طرف مقابل من یا شروع رابطه واسه هم راحت نیست، و اینکه حالا باید چیکار کنم؟
ببین عزیز، معمولا بچه ها تو سن سال تو آگاهی دارن ولی خیلی خودآگاهی ندارن، ولی الان دونه دونه شو بذار پیش بده. من روزی که احساس خوبی راجع به خودم ندارم، معمولا یه حساسیتی راجع به احساس دو تا آدم دیگه با هم پیدا میکنم. حالا اگر یکی از اینا یه نوعی با من در ارتباط بوده خیلی بیشتر و بهتر. در حالی که من اگر احساس خوبی راجع به خودم داشته باشم، اون رو به عنوان یه انتخاب از جانب اون میبینم، برخی از اوقات هم یه انتخابی که پک کنم انتخاب درستی نبوده، ولی همینجا تمومش میکنم. اشکال کار پس باز بر میگره سر سلف استیم و حرمت نفسی که من خوب و خواستنی و دوست داشتنی نیستم. پس او به این دلیل من رها کرد و حالاست که هم نسبت به اون دختر، هم نسبت به اون مرد و مردای دیگه یا مردای بهتر از اون حساسیت پیدا میکنم. چون تازه مثلا میگن اون یکی یه کسی شبیه اونه، ولی مثلا فرض کن وضع مالیش هم بهتره، حالا بدتر میشه. پس بنابراین باز بر میگرده به تو و مواردی که داری میگه همه مثل این میمونه که ببین عزیز، مثل این میمونه که من به تو برگردم بگم من ماشین ندارم، خونم ندارم، تلفنم ندارم، دیروزم غذا نخورد. خب همش ریشهش یه چیزه، پول ندارم. پول رو به من بدن همه چی هست. روزی که من مشکل جدی حرمت نفس دارم که اساسش اینه که من یک خوب نیستم، دو خواستنی و دوست داشتنی نیستم، سه از آنچه که هستم خجالت میکشم، چهار از دیگران میترسم، پنج دائما من دارم خودم رو با دیگران مقایسه میکنم و خودم رو از اونها کمتر و یا اگر در یه زمینه برتر میدونم تازه با اونم راحت نیستم، برای که تو زمینهای دیگه کمترم، زمینن شاید اونجایی که هستم از من بهترم هست. پس من همیشه از همه چی ناراضیم و تو کاملا اینو نشون میدی. زمینن من تو کنفرانس کودک درون یکی از سوالاتی که دارم همینه، وقتی که رابطه ای برای من خاطر این پذیره فکر خودکشی میاد سراغم، یکی از اون 55 تا سوالی که به تو گفتم. و دقیقا از نظر من تو کسی هستی که ترک شدی عزیز، تو رو ترکت کرده و این ترک کردن در تو ترکی انداخته و خطرناکه. به همین جاست که من اشاره کردم به اضطراب و افسردگی و فکر کنم اشاره کردم به زمینه اضطراب و وسواس و زمینه برای افسردگی و مفهوم افسردگی همینه. یعنی یه مرتبه چراغ‌های آسمان خاموش میشه و آسمان روی من میفته و حالا من اون زیر درم خفه میشم. معناش این است که من دیگه کار میشم هیچی، من دیگه اون انسان نیستم و بقیه توانایی ها من برام معنایی نداره، برای که من به یه چیز دیگه اهمیت دادم. تو جامعه ایران است. بعد تو یه مرتبه میای موضوع رو از مسئله فردی و شخصی در میاری میبری تو محیط اجتماعی، که حالا در این جامعه اونم در سطح نمایشی جامعه اونم بین جوانا داره چه میگذره و در اونجا برای تو مسئله هست که منی که میخوام یه رابطه خوب داشته باشم و توش انحصار و مالکیت باشه، چرا بسیاری از اینا به جای منی که به دنبالی هستم که این خونه مال من باشه و بخرم و هیچ کس دیگه هم حق نداشته باشه بیان، بابا چرا اینا مثل هتل زندگی میکنن که هر شب یکی تو اون اتاق هست؟ حالا سر اونا هم اعتراض داری و متوجه نیستی که یک کسی دنبال خونه میگرده، یک کسی دنبال امشب یا برای چند شب توی هتل میخواد زندگی کنه. چرا حالا میگی چرا مردم تو هتلن؟ برای که اونا اینجوری زندگی میکنن، برای که اونا تو این شهر اقامت ندارن، از بیرون آمدن، اینجا با تو هتل زندگی کنن. پسر و دخترهایی هستن که براشون موضوع جذب و جذابیت مطرحه، ولی موضوع مهمتر از اون رسیدن به هدفاشونه، که مثلا نزدیکی و همخوابگی با یه پسر یا دختره و در اونجا اینقدر حساس نیستن که این باید خوب باشه اینجوری یا اونجوری باشه، همینقدر که زنه یا مرده کفایت میکنه. خب تو چی میگی؟ بنابراین موضوع رو نباید به هم مخلوط کرد. گفتم حرفایی که تو میزنی درسته، عمومیه، ولی متوجه نیستی که اینا با سر جای خودش قرار بگیره. تو توی جامعه هستی، همه جا هست کم و بیش، بس ببین که کجا بری عزیز. من تو شهری زندگی میکنم، این دفعه من 36 سال لس آنجلس هم، یه سال قبلا یوتا بودم، اون زمانی که به عنوان ویزیتینگ پروفسور اومدم رفتم دانشگاه یوتا، 36 سال اینجا. من در تمام مدل 36 سال در شهر لس آنجلس یک دفعه رفتم توی مهمونی، وقتی رفتم تو دستشویی فهمیدم یه کسی اینجا ماریجوانا مصرف کرده، چون با اینا آشنا. از نظر من در شهر لس آنجلس اصلا مواد مخدر در کار نیست، برای که منی که ای بسا واقعا به 10,000 تا مهمونی عروسی رفتم تو یکیش بوده، خب نیست. در حالی که دوستانی هستن که معتقدن توی شهر همه دارن مواد مصرف میکنن. چرا؟ برای که از 60 تا مهمونی که رفتم 59 تاش مواد مخدر بوده، برای که شبکه دوستان ارتباطاتشون اونه. خب ما دوتا که گزارش دهنده اوضاع لس آنجلس نیستیم، نه من میتونم بگم در لس آنجلس از مواد مخدر خبری نیست، نه او میتونه بگه همه دارن میکشن. اشکال کار اینه، بچه ها وقتی به پدر مادرشون میرسن و پدر و مادر به بچه ها میگن که مثلا چرا این کار یا اون کار میکنه، همه میکنن. برخی از اوقات واقعا 3% و 5% یا 10% هم اون کار رو نمیکنن، ولی بچه تو اون جو و محیط هست میبینه خب همه دارن این کار رو میکنن. تا الان برای خودت یه دنیایی درست کردی و ذهن و خیالت که من چنینم، رابطه باید چنین باشه، دخترها باید چنین باشن، محیط اجتماعی باید چنین باشه، بعد میری تو جامعه میبینی بقیه نیستن. خب ببین، این خود رو مرکز دانستن، سلف سنتر بودن اشتباهه، این پروجکشن و فرافکنی اشتباهه. چرا من همیشه گفتم که برای من مهمترین موضوع درک واقعیت، این واقعیت چی هست؟ نه اینکه بگم واقعیت وقتی فهمیدش خوبه یا بده، میتونه یعنی خوب شد یا بد شد، نه، واقعیت واقعیت خوب داره و بد داره، ولی من اول باید کوشش کنم واقعیت رو بدونم. تو جامعه مانند ایران با توجه به آنچه که من میشنوم، اینکه با سیستم یه مقدار سیاسی، اقتصادی و مذهبی کمی آشنا هستم، میدونم که الان یه جمعی از جوونا پیدا شدن که ماجرای گذراندن همکنون زندگی برایشون مهمترین موضوعه، ماجرای برای ساختن زندگی برای بسیاری مطرح نیست، برای که امیدی نیست، برای اینکه هدفی مشخص تعریف نشده و راه زمینش فراهم نیست. یعنی به من مثل دوره دبستان نمیگن که این 6 سال بخون، بعد از دبستان برو دبیرستان، بعد 4 سال درس بخون مثلا لیسانس بخون. میگن حالا بیا یه ده 6 ماهه لیسانس میشن، یه ده 6 ساله، یه ده 60 ساله، یه ده وسط راه بعدن بیرونشون میکنن. خب چرا تعداد دخترها در جامعه ایران که تو محیط های دانشگاهی هستن برای مدتی خیلی بیشتر شد؟ برای که پسرها به این نتیجه رسیدن که با داشتن مدرک چندان تفاوتی تو زندگیشون نمیکنه. پس مدرک بگیرن نگیرن، باید اگر یه کانکشنی ارتباطی به قول خودمون پارتی داره کارش درسته، اگر نگرفتاریست. دوم، بسیاری از خانواده ایرانی به دلیل نظام باورها و اعتقاداتشون و یا شرایطی که جامعه برشون فراهم کرده بود، تنها جایی که دخترها راحت تر از هر جای دیگه میتونستن برن، خیلی مخالفت نداشتن، دانشگاه بود. پس به مقدار زیادی هم به این سمت هجوم آورد. بعدم چون خیلی از فعالیت ها نبود و برای رفتن به دانشگاه آدم باید فرض درس بخونه و امتحان کنکور رو بگذرونه، کنکور رو گذاشتن و آمدن. یه دفعه مثلا 60 یا 60 و چند درصد شدن دختر، در حالی که تقریبا من فکر نمی‌کنم هیچ جای دنیا چنین باشه. و این نشون دهنده ای نبود که زنان ایران یه جوری هستن یا مردان آنچنان، یا نشون دهنده واقعیت‌های بیشتر اقتصادی و بعدن محیطی بود که یه چنین زمینه‌ای رو فراهم کرد. خب در یه همچین جامعه‌ای شما باید یه مقدار واقع بینانه به موضوع نگاه کنید تا اینکه در دنیای ذهن و خیال درست و غلط و خوب و بد رو به گونه‌ای ببینی که همکنون من در تو میبینم. یعنی نگاه تو نگاه فردیه، نگاه شخصیه، ملاکای تو خودتی و همطور که اشاره کردی به دلیل جایگاهی که در خانه داشتی، نوع روابطی که بوده، اختلاف پدر و مادر با هم و عدم توجه به یه اصولی که باید صورت می گرفته به تو استراب داده، افسردگی داده. حتما ذره ذره یه جوری خشم پیدا میشه که حالا متوجه خودت، احساس شرم و خجالت داده، ای بسا احساس گناه، و حالا وسط اینا داری دست و پا میزنی. خوشبختانه هیچ کدوم از اینا سنگین نیست. یعنی به نظر من تو توی تصادفی گیر کردی که لباسات پاره شده، یه چند جایی بدنت هم یه خراشی، یه زخم کوچکی برداشته که ای بسا یه هفته بعد، دو هفته بعدم ازش هیچ اثری نیست. دست و پای تو این ماجرا به نظر من اصلا قطع نشده، بلکه از حرفات پیداست و بنابراین همه اونا قابل ترمیمه و میشه درستش کرد. و به همین جهت که تو زمینه‌های موضوع‌های انسانی، روانی و اجتماعی باید بیشتر بیشتر بدونی. حرفای تو برای من اینقدر مشخصه که دقیقاً میتونم حدس بزنم از کجا میاد، دنبالش چی هست، به چه چیزایی مرتبط. پس بنابراین یه موضوع شناخته شده است که به دلیل شناخته شدنش اونجایش که درسته یا غلطه یا خوبه بده و میشه براش کاری کرد همه رو میشناسی. تو باید آگاهی‌های بیشتری درباره انسان پیدا کنی و بعد از اون یه مقدار اختصاصی‌تر درباره ماجرای زن و مرد و بعداً موضوع رابطه زن و مرد، چه عشقی گرفته چه جنسی گرفته، تا به واقعیت ها نزدیک بشی و بعدم بتونی خودت رو در اون محیط به نوعی هماهنگ کنی. درست پس که رانندگی بلد باشی، حالا هر جایی تو هر خیابونی، کوچه‌ای، سربالایی، سرازیری، پارک کردنی، بیرون آمدنی بلدی. ولی وقتی که من فقط مثلا بلدم ماشین رو دند عقب ببرم، اونم با سرعت کم، اونم در یه جاده وسیع، خب این اسمش توانایی من برای اینکه در شرایط مختلف واکنش مناسب رو انجام بدم و یا نشون بدن ندارم. موضوع رو جدی بگیر عزیز. جوانای مانند تو که در ایران و همه جا فراوانن باید یه مقداری آگاهی های خودشون رو بیشتر کنن و از خودشون بیرون بیان و بدونن که به دلیل اینکه وقتی من و تو به این دنیا میایم چشمامونو در میارن و توش یه لنزی میذارن که میگن دنیا رو اینجوری ببین و دنیا اینگونه است و رنگی تازه به اون میذارن که دنیا رو برای ما به یه رنگ دیگه تبدیل میکنن، ما با ذره ذره چشم واقعی خودمونو پیدا کنیم، اون لنز و اون عینکا رو کنار بزنیم، واقعیت رو آنگونه که است ببینیم و بعدن ببینیم برای این واقعیت مطابق با هدفهامون و رعایت اصول اخلاقی انسانی چه باید بکنه. این اون چیزیست که روی دوش تو باقی میمونه و شرط اول و اصلیش آگاهیست، یعنی داناییست تا بتونه به دنبال خودش توانایی رو داشته باشه. بدون دانایی توانایی معنایی نداره. بنابراین دانایی و تواناییست، یا اون زمانی که دانایی به درستی به کار گرفته بشه توانایی رو به وجود میاره که آدم میتونه بعداً برای خودش و دیگران مفید باشه. یه مقدار در این زمینه بیشتر بدون. تو گفتگوهایی که من دارم توی هم وبسایت خود من بیشتر از 1000 ساعت مطلب اومده، یعنی holacui.com، قسمت رازها و نیازها که بزنی 1000 ساعت 1000 خورده ساعت موضوعای متفاوت هست، یه نگاهی به اونا بکن برای که موضوع انتخاب شده است راجبه این موضوع میخوای یا اون موضوع میخوای مطالبی هست، یه مقداری اونا رو بیشتر بدون، از جای مختلف اطلاعاتو بگیر و به هر حال یادت باشه که زندگی هم آموختن مکرره و هم حل مسائل و مشکلاتی است که در زندگی یکی بعد از دیگری سرکلهشون پیدا میشه. بسیار خوشحال شدم باهات صحبت کردم. من در تو چیزی که نگران کننده باشه نمیبینم، فقط به دلیل یه مقدار توانایی های هوشی و عقلی و عدم تعادل در زمین های مختلف یه مقدار این پرسش های از این قبیل برات مطرحه، ولی خوشبختانه همه اونا قابل حل است و مطمئنم که چنین خواهی کرد. ولی بسیار خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
منم همینطور، خیلی ممنونم از شما، واقعا یه فصل خطاب همیشه شما میفرمایید، یعنی چیزی که از شما میشنویم همیشه یه چراغ راه آینده ما میشه.
مرسی عزیزم.
فقط یه سوال دیگه، من نیاز به روان درمانی یا دارو که فکر
نکنم؟ دارو رو نمیخوای حتما نه، ولی با یه روانشناس آگاهی که علمی با موضوع برخورد کنه، نه علمی و مکتبی، حتما حتما اگر صحبت کنی کمک کنه، ولی بیشتر میتونی از طریق مطالعه به اونا برسی عزیز. به هر حال برات بهترین راه آرزو میکنم.
خیلی ممنون، متشکرم از شما.
مرسی عزیزم، ممنون،
خدافظ،
روز بخیر. شنگور ارجمند با ما باش.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد، ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموور رو آوردن، درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکون شورت تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست، دفتر بی‌نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
جوزف سالار نورمند، وکیل برجسته تصادفات و صدمات شدید بدنی، زمین خوردگی و حمله حیوانات. پس از وقوع حادثه با آرامش خاطر با دکتر جوزف سالار نورمند تماس بگیرید. او بیدرنگ به یاری شما می شتابد. جوزف سالار نورمند، وکیل برجسته تصادفات و صدمات شدید بدنی، زمین خوردگی و حمله حیوانات. تلفن 1-800-550-98-16 1-800-550-98-16.
رضا مظاهری، مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آبادانا تقدیم میکنند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
Black and White Rent-A-Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
سالن آرایش و زیبایی بی آن سانست
در قلب سانست استریت در شهر وست هالیوود،
شما در یک سالن راحت و صمیمی به وسیله بهرام به زیبایی کامل خواهید رسید. با بودن در سالن بیانسانسه شما احساس زیبایی و اعتماد به نفس خواهید کرد. در سالن بیانسانسه شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. بیانسانسه سالن، تلفن 310-433-6998 beyondsunset.com.
سلام، من بهرام هستم. من به شما قول میدم زیبایتون رو تضمین کنم. beyondsunset.com or beyondsunset.com 310-433-6998 310-433-6998.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید.
متشکرم، بفرمایید.
آقای دکتر، من میخواستم در مورد پسرم چند تا سوال داشتم ازتون بکنم.
بفرمایید.
من کوچولو مختصر از گذشته خودم بگم که شما یه اطلاعات مختصری داشته باشید.
اگر لطف کنید کمی بلندتر صحبت کنید سپاسگزارتون میشم. مرسی.
حتما. بله، بهتر شد.
خیلی خوب شد. مرسی.
بله، خواهش می‌کنم. من تقریبا حدود 9 سال پیش از همسرم جدا شدم. بعد تقریبا یه 3 سالی بعد سپریت بودم. بعد از اون اومدم ازدواج کردم، اومدم اروپا. یعنی بعد از 2 سال ازدواج کردم، اومدم اروپا و 2 تا بچه داشتم، یه پسر یه دختر، که اونا ایران موندن، من اومدم اینجا. بعد از این که من تقریبا 2 سال پیش،
اون موقع بچه ها چند ساله بودن عزیز؟
پسرم 15 سالش بود، دخترم 7 سال و نیم 8 سالش بود.
شما
چون 8 سالی با هم تفاوت دارم.
شما اون یک سالی که بودید در ایران بعد از جدایی، بچه ها با کی بوده؟
3 سال بعد از جدایی من 3 سال سپریت زندگی کردم.
نمیدونم بچه ها با کی بوده؟
بچه ها با پدرشون بودن، به خاطر که قانون ایران که میدونی بچه هایی که کوچیک باشن معمولا پیش پدر هستن، یعنی بچه ها میمونن، یعنی قانونش که پیش ایران پیش پدرشون. ولی من اونجا خب بودم، خودم خونه داشتم و بچه ها رو میدیدم.
خواهره، ولی آخه دخترتون رو که شما میتونستید داشته باشید، برای که موقع 4 سال نیمش بود.
نه اون موقع که من اومدم که جدا شدم دخترم 7 سالش بود.
اوکی، پس اوکی، میفرمودید. خب
بعد بعد میدیدم بچه ها رو اونجا کم و بیش و بنا به یه سری مشکلات و اینا، خلاصه من اومدم ازدواج کردم، اومدم اروپا و بچه ها موندم. بعد دیگه از اون به بعد من هرچی سعی کردم که، خب دخترم کوچیک‌تر بود، زیاد مشکلی باهش نداشتم، یعنی باهش صحبت میکردم و در ارتباط بودم. ولی با پسرم نه، پسرم اصلا دیگه نخواست با من صحبت کنه، نخواست با من ادامه بده و خیلی به من خشم داشت و از دست من خشمگین بود که تو چرا ما رو گذاشتی و رفتی. خب بزرگتر بود، چون دخترم کوچیک بود، نمیدونست، انقدر متوجه نبود. بعد که تو چرا ما رو گذاشتی و رفتی، و دائما من بلیم میکرد سر این مسئله. و بعدها دیگه اصلا با من دیگه اصلا یه کمبادی هم که صحبت کرد دیگه صحبت می نکرد، تا اینکه من از دورادون نزدیک می شدم که اصلا نمیخواد منو ببینه و با من صحبت کنه. بعد تا اینکه من 2 سال پیش دخترم اقدام کردم، که به خاطر که کار خودم جوری نبود که بتونم زودتر از این اقدام کنم که دخترم رو بیارم، اقدام کردم و دخترم آبادم اینجا پیش خودم داره زندگی می کنه.
الان چند سالشه دخترتون؟
17 سالشه.
اوکی.
بعد الان خود پسرم رابطهش، یعنی خواهرش رو خیلی دوست داره، با پدرش که اصلا رابطه نداره، رابطه خوبی نداره، با خواهرش هم دوستش داره ولی باز هیچ خوب ارتباط باش برقرار نمی کنه، باهاش مشکل داره. با من که اصلا صحبت نمی کنه، تا اینکه من تقریبا چند ماه پیش رفتم ایران و شروع کردم که باش ارتباط بتونم سعی کنم که باش ارتباط برقرار کنم، باهاش صحبت کنم، و اول که نمیخواست با من صحبت کنه، خیلی شدید برخورد شدید، ولی بعد خب من یواش یواش باهاش گفتم که من همه حرفاتو گوش میکنم، که تو چه مشکلی داری، میتونی هر چه مشکلاتی تو که دوست داری، مثلا این همه سال که تو داشتی برای من بگی، و یعنی هر چی که دیگه خودش هر مشکلی که داشت و هر چیزی که مثلا به قول خودش که مثلا همه سال تنهایی بوده و به من گفت خب من قبول کردم من زیاد چیز نمیکنم اصلا و از هر چی بهش گفتم خب تو درست میگی من ممکنه ولی خب بالاخره منم حق زندگی داشتم منم اگه مشکل نبود من یه چیز مشکل با پدر شما نداشتم که جدا نمیشدم اینو اصلا نمیخواست باور کنه نه تو بعد میموندی ایران پیش ما بعد هرچی بهش گفتم بیا با هم بریم مثلا با یه روانشناس صحبت کنیم که اون حرف دوتامونو بشنوه حرف تو هم بشنوه اینجا تا من هستم مشکل چون من مدت محدودی رفته بودم اونجا با هم بریم نه اصلا قبول نه حتی نمیخواست که منو ببینه یعنی انقدر تنفر و هیت از من داره که حتی نمیخواد مثلا منو ببینه
بذار من ازتون یه سوالی بکنم و لطفاً یه ذره دقت کنین جواب شما واقعا همسرتون وقتی از هم جدا شدی اولا کی خواست جدا بشه شما یا ایشون؟
من
بزرگترین دلیل شما برای این جدایی چه؟
دوستش نداشتم
خب
یه ازدواج خیلی سنتی بود هیچ علاقه نداشتم اختلاف خیلی زیاد شدید با هم تو تیز زندگی با هم داشتیم حتی اختلافمون به جای بود که با هم مثلا پیش بچه آیدیو و حتی زد و خورد شدید داشتیم و این به نظر من داشت برای بچه ها بیشتر خطرناک میشد یعنی دیگه از تحت کنترل خارج شده بود
ممکنه من بفرمید همسرتون بعد از جدای شما رو متهم به چه کرد؟
متهم به چی که
گفت اون
بچه ها رو بل کردی رفتی
نه کاری نه برای جدایی گفتم نه برای رفتنتون
آها متهم به باز منظورتون نفرد
آخه معمولا اولا شما خواستید جدا بشید بعد معمولا همسرتون پشت سرتون یا جلوتون حرفایی زده یا بچه‌ها چیزی گفته وقتی جدا شدید نه وقتی رفتید وقتی رفتید
بله خب وقتی که جدا شدم تا یه مدت باز اونم منو بلیم می‌کرد به بچه‌ها میگفت که تقصیر مادرتون بوده مادرتون اینجوری بوده اینجوری که من خب چون اصلا ما زمانی که با هم زندگی می‌کردیم دائم مثلا در مورد من بدی به بچه‌ها میگفت من خودم بارها
شنیدم من اونم میدونم من سوالم از شما این بود که 1-2-3 چی میگفت میگفت مادر شما یا زن من مقصر چرا چه کرده
به خاطر که مثلا چیزایی که من از مادرتون میخواستم و انجام نمیداده مثلا مادر شما اینجوری بوده اینجوری در کلتون بدبین بود نسبت به من یه آدم خیلی بدبین
چرا شما نمیخواید به من بگید که شک داشت شما با کسی هستید یا به خاطر کسی رفتید
خب به خاطر همین مثلا چون اینجوری بوده مثلا من نخواستم با هم زندگی کنم اینجوری برای بچه ها گفته بوده که من نمیخواستم دیگه ادامه پیدا کنم با همچه خانمی زندگی کنم
خب بله با توجه به اینکه شما نمی‌خواستی طلاق بگیری خب ایشون طلاق داده دیگه بنابراین فکر کرده شما با کسی هستی پس به منم یعنی شما من 2 دقیقه چرخوندی تا بالاخره حرفی که من میدونستم میزنید تو زدی
نه من متوجه نمی‌شدم شما دقیقاً
من متوجه شدم اوکی حالا به من بفرمایید خب بعد رابطتون با پسر چه شده و موضوع پسر به کجا رسید
علاقه به تن با پسرم همین مشکل دارم میخواه برم آی دوسته من باید چی کار کنم چطوری باش ارتباط برقرار کنم چون الان احساس میکنم خیلی دیگه داره دیر میشه خب الان در حدود 24 سالشه داری میره تو 25 سالگی
اون الان به شما چه اون الان به شما احتیاج داره اون زمانی که احتیاج داشت شما طلاق گرفتید بعدم از ایران رفتید عزیز شما اگر فکر کنید ببینید عزیز شما ما همیشه حق داریم خوب زندگی کنیم حق داریم طلاق بگیریم حق داریم ازدواج کنیم پس اینو بگم من بحثی ندارم ولی باید رعایت حال دیگران رو هم بکنیم و بعدم
در اون زمان من بعد مثلا چه رعایت زمانی که ببینید خود شما را شرایط خود ایران رو میدونید که من مثلا اجازه ندارم که بچه ها با هم باشن و بعدا که سعی کردم بیام اینجا تمام همه قرارم بود که بچه ها رو بیارم پیش خودم ولی خب بسیار میدونی که اومدن اروپا و موندن و تا شما بخوای اینجا زندگی کنی و بتونی اقدام کنی بچه ها رو بیاری یه سری زمان یه مقدار زمان شامل زمان شد
آخه عزیزم ببینید همینجوری یه چیزی نگید اولا چون شما خودتونم میگید که شامل مرزمان میشد بچه ها وقتی یه روزم نباشن مسئله است من تو همین برنامه امروز گفتم 5 ثانیه شما میخواید برید اروپا راه رو برم با کی با کدوم امکانات امکان اولین است که همسر سابقتون پدرشون باید موافقت میکرد میتونست نکنه آدمی که بچه رو در ایران به مادرش نداده بعد میگه بیا برو اروپا 2 شما با یه کسی ازدواج کرد او برای چی دوتا بچه یه آدم دیگر برداره بیاره
بله
خب بنابراین اینا که فقط حرفه برای اینکه خودتون رو قانع کنید یا دیگران رو قانع من که قانع نمیشم عزیز ببینید ما
نه خب من که ازدواج کردم خب ایشون میدونستم من بچه دارم یعنی مشکلی نداشت که اگه من دخترم هم آوردم با رضایت با ایشون.
شما آخه عزیز من دیگر... من برگردم بگم با یک کسی ازدواج کنم که دو بچه داره ولی بچه‌ها پلو پدرشونن، بعد به من بگن که تو که میدونستی حالا میخوام دو تا بچه رو بیارم اروپا و ما زندگی کنن، این دو تا مساوی همه؟
نه ایش...
خب پس بنابراین ایشون اونا رو میدونن. ببینید عزیز، اولا چون مطرح کردید و اصرار دارید عرض میکنم، من و شما اومدیم اشتباه کردیم ازدواج کرد. من و شما اومدیم اشتباه کردیم بچه آوردیم، اونم شما با یه فاصله 8 سال 7 سال، اصلا یه چیز عجیب و غریب. من و شما اومدیم اصلا به درستی طلاق گرفتیم، شما با همونجا میموندید برای که امید بچه ها بودید. من اول گفتم شما حق دارید و این انتخابم کردید، اصلا هم نمیگم چرا کردید برای که اون حق رو براتون قائل هستم، ولی بچه هم حق دارم میگن مادر ماما رو گذاشت دارم.
نه من درسته، من حق رو میگم.
خب تموم شد. خب حالا نه سب کنید. نه 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 شما دقیقا نمیدید. حالا بیاد سب کنید. الان پسر شما حالا تو سن 24 5 سالگی به شما احتیاج داره. شما اگر اونجا می بودید مادر خوبی هم بودید، بچه 24 5 ساله چقدر مامانشو میخواد؟ هیچ. و بعدم اون حرفا تو ذهنشه، این حرفا تو ذهنش 8 سال 9 سال مونده عزیز، 10 سال مونده، شما میخواید چه در بیارید؟ حالا میخواد شما چی رو بهش ثابت کنید؟ بعدم برای چی میخواد زندگی خودتون رو خراب کنید و زندگی همسرتون رو؟ بنابراین پسرتون نمیخواد با شما صحبت کنه، نکنه. یه روزی به شما محتاج بود عزیز، حالا دیگه نیست، حالا از دست شما عصبانیه، رهاش کنی. حرف شما فقط همیشه اینه که من همیشه حاضرم از این به بعد آنچه را که میتونم و تو میخوای برات انجام بدم، همین هم به من بگو. ولی این که شما فکر کنید میتونید رای پیدا کنید، برای تازه این وقتیست که بچه سالم خوبی باشه. من شک دارم با اون شرایطی که شما داشت.
اصلا سالم نیست آقای دکتر، من همین دارم میگم. بسیار بچه منزوی و پرخاشگر عصبی، اصلا بچه سالمی نیست. من همین مشکلم اینجاست. من میخوام
همه مشکل شما اینجاست. از نه اذیت هم نکنید، همه مشکل شما این نیست، همه مشکل رو شما دوتا پدر و مادر به وجود آوردید. بس مشکل شما نیست، شما مشکل برای او وجوده. حالا که شما کاری نیست از این، شما چی کار میتونید بکنید؟ شما اون زمانی که میتونستید و باید نشود، حالا نمیخوام میگم نکرد، حالا چی میگید؟ برم بچه راه نمیده به شما
اصلا.
بنابراین شما، من صحبت رو به شما کردم، بودم شما فقط تنها یه پیام دارید برش میفرستید که من، این فقط تنها حرف شماست، من متاسفم برای آنچه که اتفاق افتاده، از این به بعد هر کاری که تو بخوای و من بتونم برات میکنم، همین همین، تو بخوای من بتونم انجام بدم، تو به من بگو.
اگر من مثلا نمیتونم کمکی بگیرم، مثلا به سعی کنم بیشتر بخوام برم ایران کمک از روانشناس بگیرم، مثلا یکم خودم مثلا اونو به خودم نزدیک کنم، یکم بتونم
خودم چه چیزی نیست کنم. باز شما تو تخیلات خودتون هستی، او به شما احتیاج نداره، برای چی به شما نزدیک بشه؟
من
اون از دست شما خشمگین و عصبانی است، وقتی شما رو ببینه ممکنه واکنش های تون نشون بده. من نمیدونم پسر شما الان در چه وضعیتی است، ولی میخوام بگم یه چیزایی یه زمانی داره عزیز و بعد از اون نیست. من قرار بچه‌مو تو یه سال اول در آغوش بگیرم، اگه نگرفتم، نمیگم شما این کار نکرد، نگرفتم حالا در 30 سالگی بیام بغل من فرقی نمیکنه، مثلا اوسه تن همه جا حاضر بره جز آغوش من. بنابراین شما حرفتون همونه که است و بیش از اینم نه از خودتون انتظار داشت باشید، نه زندگی خودتون رو به هم بریزید، نه بخواید چیزی رو درست کنید یا جبران کنید. امید من این است که یه روزی او بخواد واقع بینانه به موضوع نگاه کنه و فکر کنه صلاحش اینه که با شما به گونه ای در ارتباط باشه و کمک بگیره، اون وقت است که هر کاری میتونید و او میخواد براش بکنید، نه کاری که او نمیخواد، او کاری که میخواد و شما میتونید انجام بدید. امید من این است که این رابطه بهتر بشه. فعلا شما موضوع حداقل دخترتون باشید، یکی رو دریابید تا امید
افتید. دخترم هم همین آقای دزیمه بگم، از وقتی که اومده اینجا اول با من اعتباط برقرار نمیکرد، چون از اونم یه سال داشتم، اونم دائم مثلا من بلیم میکنه. الان خیلی بهتر شده، خیلی بهتر شده، ولی باز هنوز صحبتی که پیش میاد پیش میاد هنوز معلومه خشمگینه.
معلومه بعد عزیز من باید باشه. من عزیز ببینید، شما مثل که اصلا نمیخواید، شما خیلی تو دنیای خودتونید. دوست خوب عزیز من، شما ازدواج کردید، تو اشتباه کردید، تو ازدواج اشتباه کردید، تو اردن بچه اشتباه کردید، برای طلاق اشتباه کردید، از ایران خارج شدید، بعد میگه هنوز منو سرزنش، باید بکنه، بپذیرید، تمومش کنید. کار شما درست نبوده، حق شما رو میفهمم، ولی رفتار شما که درست نبوده عزیز. ما روزی که بچه به این دنیا میریم تا آخر عمر به اینا متعهدیم، از حقمون رو خواهیم استفاده کنیم بکنیم. حق ما از اول هم این بوده که اصلا بچه نیاریم، ولی حالا که آوردیم یه تعهدی پیدا میکنیم. بعدم هنوز ناراحته، خب ناراحته، برخی از قادی چیزایی میگه. شما که فکر نمیکنید که بتونید حالا پاکش کنید، شما یه اشکالتون نیست بکنید، گذشته میتونید پاک کنید، گذشته رو از اونها گرفتید. مثل اینکه آدمو 10 سال بندازن زندان بعد بگن حالا از این بعد بیا آزاد بود، اون 10 سال چی؟ اینه که اونم بپذیرید. بنابراین همونطور که عرض کردم در ارتباط با هر دوشون، فقط کاری رو که اونا میخوان و میتونید انجام بدید، ولی اینکه حالا نظرشون و قضاوتشون راجع به شما عوض کنند و از شما یک کس دیگه‌ای بسازن در ذهنشون نباشید، چون به جایی نمیرسید، فرقی هم نمیکنه، هم شما اذیت میشید هم از اونا رو. همین جوری که هست بپذیرید، هر کاری هم که میتونید براشون بکنید، درست مثل زمانی که وقتی کودک بودم. من به پیام رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی از
خواهش شما.
متشکرم.
خدا حافظ. شنگال ارجمند بابا باشید.
اطلاعیه رادیو همراه. رادیو همراه به آگاهی صاحبان کالا و خدمات میرساند که تا تاریخ 31 آگست 2014 نرخ ویژه‌ای را اعلام می‌دارد. 90 آگهی در یک ماه، یعنی روزی 3 اعلان 30 ثانیه‌ای 1800 دلار و 90 آگهی 60 ثانیه‌ای 2700 دلار. 120 آگهی در یک ماه، یعنی روزی 4 اعلان 30 ثانیه‌ای 2300 دلار و 120 آگهی 60 ثانیه‌ای 3500 دلار. و نیز این گزینه همراه با 4 اعلان 4 دقیقه‌ای در یک ماه خواهد بود. همچنین 150 آگهی در یک ماه، یعنی روزی 5 اعلان 30 ثانیه‌ای 2800 دلار و 150 آگهی 60 ثانیه‌ای 3800 دلار. این تخفیف شامل حال آگهی دهندگان ارجمندی می شود که مستقیماً با رادیو همراه تماس گرفته و حداقل یک ماه آن را درخواست می کنند، ولی رادیو همراه خود را تا 6 ماه، یعنی تا اول مارچ 2015 به این تخفیف متعهد می داند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-441-5111 و یا از طریق sales@radiohamrah.com با ما تماس بگیرید. 310-441-5111.
شنوندگان عزیز، من برای تهیه گزارشی به یکی از مراکز خرید ایرانی در لس آنجلس اومدم. ببخشید جناب، نظر شما راجع به دوری از وطن و غم و غربت چیه؟
غمی ندارم.
یعنی غربت شما را آزار نمیده؟
میداد، ولی دیگه نمیده.
منظورتون چیه؟
اول که اومدم آمریکا، غم و غربت ناگهان افسردم کرد. سالها دیپرس بودم.
دیپرس؟
همون. ساعتا کنج خانه میشستم، مثل مغز تکان نمیخوردم. تا اینکه با برنج دونر آشنا شدم. چی برنجی آقا؟ پشن بلند، خوش ری، خوش عطر. خوشپز، مزه هم که نگو مزه بهشت.
بهشت؟
اینک بزن نخوری بهشت. وقتی که میخوریش احساس میکنی تو شالیزار داری گرگم به هوا بازی میکنی. از اون روز تا حالا هر روز دونر میخورم. حالا دیگه افسردگی رفت، خوشحالی آمد.
خوش اومد.
شما هم خوش آمدید. بفرمایید. صدف زدی تو هدف.
بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
قابل توجه صاحبان کارخانجات و شرکت های بزرگ تجاری، آیا می دانید که از انرژی خورشیدی چه استفاده هایی در جهت صرفه‌جویی در هزینه های انرژی می توانید داشته باشید؟ شرکت سولکس انرژیز با مدیریت آقای مهندس سعید یوسفیان با کمک متخصصان کارآزموده راهنمای شما خواهد بود تا بتوانید هزینه های انرژی مصرفی خود را تا حد زیادی پایین بیاورید و همزمان در جهت بهبود محیط زیست کوشا باشید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره رایگان به وبسایت solexenergies.com مراجعه و پرسشنامه مربوطه را کامل کنید. تلفن 310-856-3698 310-856-3698.
وسیله خبر درگذشت پدر و پدر بزرگ عزیزمان آقای یدالله مهدیانی را به اطلاع عموم می‌رسانیم. مراسم دفن ایشان جمعه 22 آگست ساعت 1 بعد از ظهر در ایدن مموریال پارک و مراسم یادبود ایشان روز سه‌شنبه 26 آگست در کنیسای ویلبر ساعت 6:30 تا 8:30 برگزار خواهد شد. از طرف خانواده های مهدیانی، لاله‌زاری، میزراهی، شاملو، مرادی، سایانی، سرشار، کهنزاده، فرزام، محبر، بهاری، مترجم و خانواده های وابسته.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو آقای دکتر.
بله بفرمایید.
سلام، خسته نباشید آقای دکتر.
سلام، بفرمایید عزیز، خواهش می‌کنم.
هستم که جناب دکتر، من از ایران تماس میگیرم و 33 سالمه. حدود مثلا 200-300 ساعت جلسات روان درمانی رو تا حالا گذروندم. البته یه 100 ساعت اول با یکی دیگه و این روزی 200 ساعت اخیر با یه شخص دیگه. عرض کنم حالا تأکیدم دارم، شاید مهم باشه، که از نوع در واقع روان درمانی تحلیلی، روان درمانی روانکاوانه بوده هر دوتاش.
خانم بودن یا آقا عزیز؟
خانم هستن.
سنن حدودن چند سال شونه؟
45.
اوکی عزیز،
حدودن. بله، عرض کنم که حالا همونطور که خودتونم میدونید، من تو حد حدودی دیگه میدونم، این هر که تو جلسات تراپی اونم از این نوع، احتمال این که احساسات آدم از نوع یه سری زنده بشه، بروز پیدا کنه و این حرف هست. من یه اتفاق جدیدی که برام افتاد، به تازگی هم افتاده و خیلی دلم میخواست که با یه تراپیست با تجربه مثل شما راجعش حرف بزنم، مشورت کنم، این بود که به شدت عصبانی شدم. البته بود جلسات تحلیلی که عصبانی باشم توش تمام چند سال، اما این دفعه خیلی شدید بود، به مرز انفجار رسیده بودم، صدام خیلی رفته بود، تونش بالا. نمیتونم بگم توهین کردم به تراپیست، نه، اما خب مثلا فرض کنید یه تحلیلی که من داد، منم بهش میگفتم که خب تو هم شاگرد فلان کس هستی دیگه، معلومه که این تحلیل رو میدی الکی، یه مثلا این تیپ حرف. یه ساعتی بود و بعدم که خب تموم شد و اومدم. از اون روز دارم فکر میکنم که میدونید آیا به شکل معمول مثلا اگه بخوام باید برم راجع به این عصبانیت مجدد
چی بود اخه داستان دارم. در حدی که میتونید من بگید چه بود؟
جان ببخشید،
موضوع چه بود؟ اگر میتونید خلاصه شو من بگید، یعنی چه گفتگوی بینتون بود، ایشون چه نظری داشت و شما اون داستان چه بود؟
آها، موضوع عرض کنم که راجع به مسئله اثر بخشی درمان بود، یعنی چیزی بود که ذهن من مشغول کرده بود که آیا درمان مفیده یا نه. من با ایشون حدود 200 ساعت کار کردم تا حالا و بهشون میگفتم که به نظر من مفید نبوده برام. موضوع این بود.
خب آخه ببینید، اون خیلی نظر کلیست، بعدم میدونید شما قرار است که هر 10 جلسه 20 جلسه یه دفعه ای حتی 10 جلسه یه ارزیابی بکنید، هم نظر خودتون رو هم نظر او رو بپرسید، برای که شما از یه طرف به این که واقعا مفید بوده میتونید نظر داشته باشید، ولی اونم میتونه درباره بهبود شما نظر داشته باشه. حالا این یه طرف قضیه است. دوم این که بر میگرده به این که شما ببینید این آدم چند از این موضوع رو با مسائل بیزینس یا مالی مرتبط میکنه. یه زمانی است که شما یه آدمی رو از آغاز میدونید موضوع اصلیش مسائل مالیه، پس بنابراین اگر یه وقت دیگه ای به شما میده یه درصدش به خاطر اینه. یه زمانی هست که نه، واقعا موضوع مالی نیست، یا اینقدر سر شلوغه که شما اگر نباشید یکی دیگر رو خواهد داشت، یا مثلا فرض کنید قیمتی که با شما حساب کرده اینقدر زیاده که خب بقیه رو پس میزنه شما رو داشت باشه، یا برعکس شما دارید بهش این مقدار میدید معمولا از دیگران چنین میگیره، پس حتی وقتی نمیخواد شما رو ببینه دلیلشونه. آیا از نظر مالی شما فکر می‌کنید ایشون می‌خواد شما رو نگه داره یا نه؟
نه راستش خیلی اعتماد دارم بهشون.
حالا اگر نه فکر میکنید که چرا قبول نداشت که نظر شما رو که بیفایده بوده رو بپذیره، برای که فکر میکرد اشتباه میکنید یا چی؟
میدونی دکتر، من صحبتم سر این بود که مثلا حدود 10 سال پیش، 12 سال پیش که کار تراپی شروع کردم با یه حال خیلی خراب و تشخیص بایپولار و یقدام به خودکشی بود که شروع کردم. الان جایی هستم که البته حال و روحیه خوبی دارم، ولی کماکان درگیر مشکلات زیادی هم. با سن 33 سال نه کار دارم، نه حتی یک دوست، حتی نه مخالف، نه جنس موافق دارم، هیچی. و به نظرم میومده که تو 10 سال خب این خیلی کم بوده، باید خیلی دستاوردهای بیشتری داشته باشم. مثلا اگه بهشون میگفتم که تو فلان کتاب، چون که خودم مطالعه داشتم راجب روانکاوی، فروید میگه این یا اتورنک میگه فلان، اینو خیلی قبول نداشتن.
آخه من بذار اولا تو رو بفهمم. ببین عزیز، تو من اشاره 200 یا 300 جلسه رو کردی، ای تو 10 ساله که میشه ماهی یکی ده؟
300 ساعت بودن داشت. ما اینجا تو ایران هفت، البته با این گروه هفته یک جلسه میبینیم هم دیگر رو.
آخه این شما سالی 50 تا عزیز، این که
برای میشه
همیشه 4 سال
نبوده. یه سال، یکی دو سال اونجا قطعش کردم و دوباره وصل کردم.
خب آخه بعد ببین عزیز، پس اونقدر ببین، وقتی تو برمیگردی میگی 100 تا یا 200 تا، یعنی واقعا معمولا دیگه کمترین شفته ای رفت از کار 2 سال است و آه. یا 1 ساله، برای که یه چنین موارد روان درمانی شدید، اونم از طریق سایکوآنالیزم یا روان کاوی، به نظر من درستش هفته ای 2 روز دوباره. بنابراین من با یه ایده 1 ساله بودم، این دفعه وقتی عدد 10 سال از دهنه در اومد. بعد بایپولار بودن، خب یه مقداری همونطور که برای تو خارج از کنترله، اگر این تشخیصه، برای اونم دسترسی به تو در زمانهای مختلف متفاوت. سوم این که تأثیر روان درمانی به طور کلی روی بایپولار بدون دارو معمولا محدوده. چهارم این که من خیلی برای بایپولار روانکاوی رو به عنوان همه کار توصیه نمی کنم. یعنی ترجیح من این مقدار رفتار درمانیه و یا شناخت درمانیه، یا ترکیب اون دو تا، رفتار یا شناخت رفتار درمانیه، یعنی کاگنیتیو بیهیویرال تراپیه. بنابراین وقتی که اینا رو نگاه میکنم، خب اگر یه کسی فرض کنید فرویدیانه یا یونگیانه یا اصولا سایکوآنالیسته، خب طبیعی است که از اول به تو میگه ما از این راه میخوایم بریم، ما از راه ورزش میخوایم فقط وزن کم کنیم، من با تغذیه کاری ندارم، در حالی که یکی دیگه ممکنه کار تغذیه داشته باشه. اونجا چرا این مسائل رو برای هم یا خودت برای خودت یا برای او روشن نکرد؟
آره، اول که دکتر عرض کنم، دارو که از اولم میخوردم، هنوزم میخورم. و در مورد این سوالتون، اولش خیلی تصادفی بود، یعنی تصادفی روانپزشکی که ضمناً سایکوآنالیست هم بود و خیلی معروف بود، چون حال خیلی بدی داشتم رفتم پیشش. منتها بعد یه مدتی که آشنا شدم با رویکردهای مختلف، این دیگه اصرار خودم بود که حتما همین رویکرد سایکوآنالیز رو ادامه بدم، چون علاقم خیلی تو زمینه فلسفه و روانشناسی، همین طور جامعه شناسی، این حد حدوداست. اینو خودم خیلی اصرار داشتم که تو این زمینه باشه بیش از اینکه کدوم مفیده.
نه متوجهم. نه توانایات میبینم. چه رشته ای رو خوندی عزیز؟
من رشته مهندسی بودم.
خب هنوز، یعنی چرا کاری نداری؟ یعنی برای اون رشته کار نیست یا تو بیکاری؟
نه برای رشته کاملا کار هست. این مشکل منه. یعنی الان حدود 10 سالی فارغ التحصیل، من 10 سال که نصفه چند سالی هست برای فارغ التحصیلم، ولی هنوز سر کار نرفتم. یه هفته رفتم دوباره ول کردم، 6 ماه بیکار بودم، خواستم تغییر رشته بدم، یه مدت برای بیزنس درس خوندم دوباره ولش کردم. این مشکل کار جزو مشکلات اصلی.
واقعا زندگی اقتصادی چگونه چرخیده و گذشته؟
پدر مادرم کماکان لطف میکنن دیگه.
لطف میکنن؟ لطف میکنن یا تو به زور ازشون میگیری؟
لطف میکنن.
چند تا خواهر برادر داری عزیز؟
من یه برادر دارم که 1.5 سال از من بزرگتره.
آیا او هم مشکلی داره یا نداره؟
نه.
اگر من الان پدر و مادرتو بیارم و بگم راجب این پسر گلتون چی میگید، چی میگن به من؟
حالا آقای دکتر، پدر مادرم الان دارن صحبتاتون رو گوش میدن تو اتاق دیگه از طریق کامپیوتر. فکر میکنم نمیدونم،
یعنی بلافاصله منو تصحیح میکنن، میگن این پسر گل نیست، خله.
موافقم با اینکه مشکلاتی دارم و خیلی هم ناراحتم از این قبیل، از این موضوع، عذاب وجدان حتی دارم یه مقدار، از اون لطفی هم که میکنن شاید به این دلیله.
چرا عذاب وجدان عزیز؟
فکر میکنم شاید خودشون باعث بودن.
نه بایپولار، نه اونا مقصر هستن، نه تو، این مغز تو، از سیمپیچی مغز توست که خرابه. اشکال کارونه، نه پدر مسئوله، نه مادر و نه تو. یه مقداری مثل این که من و تو هیچ کدوم نقشی نداریم در نفس کشیدن و اگر نکشیم میمیریم. بنابراین وقتی هر دو هر سه این احساس رو بکنید که مقداری آنچه که از به شما تحمیل شده قصه دیگریست، برای به شما داروتون رو باید بخورید و داروی به اندازه. بعدم قرار است که از یه مقدار بلند پروازی دست برداری عزیز، یه کار کوچکی رو پیدا کنی، چون بدترین کار دنیا بیکاریه و اون بیشتر از پادرت میاره. و بعدم نه تنها بیکاری به خاطر خودشه، بلکه به خاطر احساس بدیست که مخصوصا برای آدم بایپولار پیدا میشه، چون هم در حالت افسردگی یه ذره کار رو خرابتر میکنه، هم تو حالت شیدایی و سرخوشی بیشتر و بدتر. حالا به من بگو روز شب تو چگونه میگذرونی عزیز؟
بیشترین کاری که میکنم کتاب خوندنه، حالا یه سرش تو زمینه های علم انسانی و فلسفه و اینجور چیزاش. یه مقدارش هم الان یه سالی تصمیم گرفتم برم، مثلا این بلند پروازی که گفتیم، یه سالی که تصمیم گرفتم برم تو بورس کار کنم. حالا کلی
نه دو تا نکته است. نه صبر کن مرد، اولا اصلا اونجا نرو، خطرناکترین رشته برای تو تو بورس، برای اینکه تو اصلاً واقع بینانه نگاه نمی کنی. آدم های بایپولار به یک بار 90% اطلاعات واقعی رو نفی می کنن به خاطر رشد تخیلات خودشون، یعنی ورشکستگی تو حتمی و قطعیه، خطرناکه. من اینو توی صحبت ها بکنم، مبادا اونجا. دوم، دستم به دامن فلسفه نخور. ببین فلسفه، مذهب و سیاست برای جواب خطرناکه. فلسفه و مسئله و سیاست زر جای خودش خوبه، اما برای جوان و برای یک کسی که بایپولاره خطرناکه. قربان، یه دفعه میفتی توی زمینه‌های، حالا بیا درستش کن. دقیقا همون دوتا چیزی که من نگرانش بودم و همیشه هم راجبش حرف زدم، تو بایپولار یا اصولا برای جوان تو رفتی سراغ اون. فلسفه بی فلسفه، مذهب بی مذهب، سیاست بی سیاست و ضمناً بورس بی بورس، همون به دنبال من فکر کنم. ولی یه مورد دیگه، ماجرات با دختر چیه؟ من
تو سه چهار تا رابطه شدیداً آسیب دیدم و وضعیتم به هم ریخته و الان دو سه ساله که دیگه کلن قطعش کردم.
چقدر آسیب زدی؟
خیلی کم، خیلی کم.
ولی چرا آسیب خوردی عزیز؟
میتونم بگم که صاف میرفتم اگه خیلی اشتباه نکنم سراغ دخترای تیپ بوردرلاین و این دسته.
معلومه تو به سمت اونا جلب و جذب میشدی، اونا به سمت تو دیگه. برای از اول انتخاب غلط بوده و آماده بودی برای برخورد و تصادف.
دقیقاً. الان فقط میخوام خودم کنترل کنم که سراغ کسی نرم.
خب حالا پرسشت از من چیه در دو دقیقه که من وقت دارم؟
آره خیلی ممنون. راجع به خود همون پروسه،
نه به نظر من باش راحت باش عزیزم. کار روان درمانی حسنش در اینه، برخی از اوقات وقتی حالتو بده نشون دهنده بهبودته. من همیشه مثال زدم، شما میرید توی تیمارستان یه دفعه میبینید طرف میفته رو پای تو که تو خدایی و اینا، یه ماهی بعد میری از در وارد میشه، هرچی فحش خواهر و مادر هست نصیب تو میکنه، روانپزشک با اونا خوشحال میشه، حالش داره خوب میشه. برای این ملاک برخورد دیوونه نیست، ملاک چیزه. اینه که تو هم حالا و یه دیوونه بازی در آوردی، حرف این است که خب به هر حال اشکالی هم در اون نیست، مواظب خود باش. من جای تو باشم یه کار کوچکی رو شروع میکنم، نه کار ریسکیه خطرناکی مثل سهام و بورس و اینا. و ضمناً مواظب خودت باش، پدر مادر خوبی هم داری و الا من اگر بودم حسابت رسیده بودم، نمیذاشتم از حرفم بزنی. و حوزه دختر رو هم اگر میتونی، فقط یه دختر ساده خوبی که با هم بتونین حرف بزنید، توی ذره فهم و شعور این موضوع رو داشته باشه کفایت میکنه. خیلی به دنبال این که بهترین دختر شهر رو به تو بدن نباش، برای که اگر اون به من زنگ بزنه اولین حرفم این است که از تو بگریزه و فرار کنه. به هر حال خوش عادی، من به هر حال توصیه بهتر از این برای اون ندارم. به هر حال مواظب خودت باش، خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
من خوشحال شدم.
مرسی ازتون. خیلی ممنون. شنگان ارجمند، به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما در برنامه بعد. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال. در آمریکا بیشتر مواقع موکلین می توانند پرونده خودشان را از وکیل خود گرفته و به وکیل دیگری بدهند. اگر برای قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج و گرفتن حق و حقوق قانونی فرزندانتان وکیل شما هنوز پرونده شما را به اتمام نرسانیده، بهترین راه این است که پرونده خودتان را به دست توانای دکتر ساسان اخوت بسپارید تا با مهارت از آغاز تا پایان شخصا پرونده شما را پیگیری کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنترال سیتی، اورنج کانتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و 08 ایرانیان.
دیگر نگران زیبایی چهره، اندام خود و موهای ناخواسته نباشید. بیورلی هیلز لیزر کلینیک 310-271-8271 با بهره‌گیری از بهترین و مدرن‌ترین دستگاه‌ها و تکنیک‌های ویژه در خدمت شماست. بیورلی هیلز لیزر کلینیک علاوه بر تزریق بوتاکس و فیلر، برای کم کردن اندازه دور شکم و اندام